فرزند اول خانواده هم هستم و کنه از بچگیم این مشکل داشتم که نمیتونستم واسه خودم تصمیم بگیرم. همیشه تصمیم هم گرفتم مردد بودم، همیشه میکنم این تو بهتری هم هستش تا موقعی که
نصب بودازید. نه نه، این که بگی برای خودم نمیتونم تصمیم بگیرم معناش اینه که یکی دیگه برای من تصمیم میگیره، ولی این که من مردد هستم، باید بگم یکی از مسائل هستی و انسانی اینه که ما همیشه با شک داریم درباره هر موضوعی تصمیم میگیم. من حتی وقتی سفارش غذا میدم چه میدونم چقدر خوشمزده است یا نیست، بنابراین اون مسئله نیست. روزی که نارضا یا نارضایتی داریم از این دو دلی، اون وقت خیلی مسائل مطرح میشه. یکی از اونها اینه که همه چیز رو میخوام، یکی از اونها اینه که نمیخوایم اشتباه کنیم، یکی از اونها اینه که نمیخوایم چیزی رو بیش از حد، یعنی اون مسئله دیگری است عزیز. بنابراین بذار همینجا بمونیم. من نمیدونم، چون مقصود تو از این حرف از کودکی، اونم من نمیدونم این کودکی از کیه، یعنی تو چطور
میتونی؟ من می‌خواستم لباس انتخاب کنم.
آخه این به کودکی نیست. من نپرسیدم موضوع، من گفتم چه سنی عزیز؟
فکر کنم از همون دبستان.
ببین عزیز، همینجا من میخوام یک کمی آهسته بری، برای اینکه برای حرفت و برای حس و احساست من اهمیت قائلم و اون برای من مهمه. تو برای خودت موضوع روشنه، همینجوری هم میتونی میگی که از اعضای فامیل رو دوست دارم، ولی من که نمیدونم کدامم. الانم به من تو داری میگی من اینجوری فهمیدم، مثلا از دبستان میخواستم تصمیم بگیرم برای لباس، برای خریدنش یا برای پوشیدنش، کدام چی میشد؟ یعنی چگونه با خودت اگر یادت میاد فکر کنی برخورد میکرد؟
اینجوری بود که مثلا همیشه مامانم میگفتش که نه این بهتره، حتی تو سایدش که آره این بزرگتره بهتره، جنسش بهتره، اینو میخریم. حالا شاید خودم دوست نداشتم، ولی اینجوری بودم که بعد اوکی میشدم، گفتم اوکی همینو میخریم.
خب این ماجرا این است که یکی دیگه برای تو تصمیم میگرفته.
دقیقاً.
و تو ای بسا
این کارا رو انجام دوست نداشتم، ولی خب انجام میدادم. مثلا الان که مثلا میگم رشتم نقاشیه، ولی مادرم که مثلا به این گوشه باید بری سر کار، بعد من همچین مشکل داشتم سر خواهرم، چون یه خواهر دارم یه سال از خودم کوچیک‌تر، اون همچین مشکل نداشت. یعنی احساس کنم همیشه سر من مثلا اینجوری بودش که به من میگفتن که برو سر کار. حالا من کارتان دوست نداشتم، مثلا معلمی، من دارم خواستشم خود نقاشی کنم تا کاری نمایشگاه مثلا انجام بدم به اونجا برسم، ولی انقدر مثلا به میگفتم، بعد احساس کنم نه فقط تقصیر اونا باشه، مثلا خودم انگار مجبور میشدم که این کار رو بکنم.
آخه عزیز نه، ببین بیا فرض رو بریم بگی که من اگر تو خونه بشنم نقاشی بکشم به هیچ جا نرسم، درآمدی هم نداشتم، بعد پدر و مادر من منو زیر فشار بذارم بگم بیا برو معلم بشه درس بده پول در بیار. خب در اینجا که نمیتونم بگم به اختیار من نگذارم، خب تصمیم من غلطه. آخه ببین عزیز، تو نمیتونی مسائل با هم مخلوط کنی. یعنی من نگاهت رو مجبورم به تو بگم، یه دختر خشمگین و طلبکار ناراضیم و این مسئله من، یعنی از حالاتو شروع کردی. من باید اولا بگم یک، تصمیم درسته، دو، حق انتخاب با منه، سه، دیگران منو وادار میکنن به کاری، چهار، به دلیل این که نمیخوام با اونا درگیر بشم نظر اونا رو میپذیرم. غیر از مورد سوم که به من تأمین کنن، سه مورد دیگهش مسئله منه که موضوعه، یعنی منم که مشکلم نه اونا.
بله.
بنابراین وقتی هم که به این صورت بگی، بعد با اون شدت که با من اینو دارن، با خواهری که از من یه سال کوچیکتره ندارن، یعنی چی؟ یعنی او هر کار دلش خواست میکنه؟
نه، احساس کنم اون تصمیمشو خودش مثلا بخواد اپلای کنه جایی، بعد هم مامانم اینو اصلا راضی نبودن این اپلای کنه، بعد قشنگ کاراشو کرد برای اپلای کردن اینا، بعد قشنگ یعنی راهشو خودش قاطعانه برداشت، اصلا به اینکه کسی اجازه بده یا نه. بعد حالا مرحله آخر گفت آره من همچین کاری کردم، اوکی شده همه چی، فلان دانشگاه اینا همه چی خوبه، و اونم راضی شدن.
خب خود
بس یه تصمیمش خودش
گرفت. نه ببین عزیز، نه آخه باز دقیق نیست عزیز. بیا فرض رو بریم بگیریم که خواهر تو تصمیم گرفته بدون رضایت و موافقت پدر مادر، پیش رفته کارشو انجام داده، رفته نتیجه رو به اونا داده، اونایی بسا خوشحالم شدن چون اگر قبلا باش مخالفت میکردن به خاطر اون فکر کنن نمیتونه بکنه. بنابراین هیچ ارتباطی به تو نداره و تو درست برعکس تصمیمایی میگیری که واقع بینانه نیست و غلطه. بنابراین از اول جلو تو میستا. تو فکر کن دو تا بچه داری، یکیشون میخواد کار درست بکنه، یکیشون کار غلط. بعد از یه مدتی اونی که کار غلط میکنه تو نمیذاری تصمیم بگیره.
خب این که... الان باید تصمیم خودم رو درست کنم.
خب من نمیدونم عزیز، من میخوام به تو بگم. ببین عزیز، من میخوام به تو اینو بگم. مثل این موری که تو بیای تو خیابون بگی چرا اون سنش 40 من 25، چرا اون خب ماشینش اینه من ماشینم اونه، چرا خونه اونا اینجاست خونه ما اونجاست؟ آخه این که حرف نشده عزیز. تو وقتی که یه مقایسه میکنی باید مبنا داشته باشه، و الا من خشبین طلبکار ناراضی، حتی مثل چند روز قبل یکی از دوستان میگفت من دلم میخواست 100 سال دیگه متولد میشده، برای که احتمالا تا 100 سال دیگه همه این مشکلات حل. آخه شما فکرشو بکن، حالا این به عنوان یه حرف شوخی یا یه گفتگوی سطحی باشه ولی جدی بود، خب این علامت خوبی نیست.
یعنی من تو ذهنم یه چیزی ساختم واسه خودم، بعد
برای که نقاش هم هستی
و خیلی این داستان سازی اذیت هم میکنه، یعنی نه فقط تو این زمینه. مثلا یه مسئله که میخواستم خدمتتون بگم، من 22 سالم بود، برای اولین بار با یه پسر دوست شدم، بعد این آفستم یه سالم من بزرگترم، 3 سال بایشون دوست بودم. بعد آقای دکتر تمام این 3 سال حتی پیش مشاورم رفتم، به خصوص من اولش که یه دوره ها قرص آستازارین 50 یک چهارمش رو میخوردم دیگه، اضافه هم نشد یعنی بیشتر هر روز. بعد مشکلم این بود که هر کاری که مثلا در بیشتر دوامون، یکی سر این بودش که من ایشون کم میدیدم، یکی هم دیگه که مثلا وقتی بهش زنگ میزدم حالا اون خواب بود، خوابش رو هم میریخ، اونم مثل این مشکل داشت. بعد من مثلا چیزی که مشاور بهم گفتش، گفت تو صبر نمی کنیم یه به جایی که یه تیک از همه قطعات کیک رو بیای برای خودت بگی که خب احتمالا رو بدی، میای یه تیک احتمال منفی رو میدی، بزرگ میکنی، داستان سازی میکنی، بر اساس اون رفتار میکنی. این مسئله داستان سازی یعنی کلا همه جوره اذیت هم میکنه. یهو میرم و بر اساس اون تصویری که ساختم حسم یهو بدجور میشه، حسم و طرز عصبانیت میشه. باز این قضیه یکم تونست مثلا کنترل بشه، یکم تونست کنترل بشه که مثلا اوضاع بهتر شه، ولی کلا 3 سال من توی رابطه بودم. توی این 3 سال یه بار این آقا به من گفتش که من شرط ازدواج ندارم. بعد هر وقتی هم که اینو به من گفت، از اولم قرار ازدواج بودش، وقتی اینو به من گفت قبلا تحت فشار گذاشته بودم، مثلا میشنم تو بودم مرمه میکنم، مثلا من خواسته بودم به خاطر تو رد کردم و از اینجور چیزا. بعد سر هم قضیه خیلی ناراحت شد، بعد دوباره گفت نه من با هم باشیم، دوباره با هم بودیم تا رابطه دوباره که اینو گفت، من دوباره تحت فشار رفت، گفتش من نمیتونم و از این حرف رابطه قطع شد. تا همین 4 ماه بدون هیچ رابطه بودیم. بعد دوباره ایشون اومد گفتش که آره من اینجوری و من میخوام دوباره با هم باشیم، این دفعه فرق کرده، من همه چیزای تو رو قبول میکنم. من تو اون 4 ماه همش ویسای شما رو گوش میدادم، یعنی 5 باید نواید و فهمیدم معید و همه اینا رو گوش میدادم. گفتم که خیلی خب اگه قرار اینجوری باشه پس من اصلا میخوام تو تعهد داشته باشی یا پای حرفات بمونی، من نمیتونم دوباره مثلا تو برگردی بعد 2 ماه به من بگی من نمیتونم از این حرفا. بعد گفتش که اوکی همه اینا قبول. من با ایشون رابطه فیزیکی اصلا نداشتم، یعنی در حدی بودش که خیلی خیلی کم، ولی خب خونهشون چرا میرفتم، بعد تو خونهشون که مثلا برای که میومدم میگم با سر همین داستان سازی که عقب به من گفته بودن که این چیزا خیلی بده و اینا، همیشه میگم کم رفتار این آدم عوض میشه بعدش، ولی واقعا حتی شاید خیلی وقت نمیشد، ولی این فکری که من داشتم، این تصمیم سازی که داشتم، باز دیدم خب این مسئله بود که خیلی اذیتم کرد. که بعد همینطور گفتم ببین من حتی همون چیز خیلی خیلی کمی هم که بینمون رو نمیخوام باشه چون من اذیت میشم. اونم قبول کردش، گفت اوکی. اینا الان من همیشه فکر میکردم که تقصیر اونه، ولی الان که مثلا یه دو سه هفته است که با همین دوباره به این نتیجه رسیدم که مشکل منم. چرا؟ چون دوباره هم مثلا این آدم کلاً کم حرفه، یه سری مشکلات هم تو خونهشون داره از طرف مادر پدر، ایشون هم فرزند اول خانواده است، کارمند سفارت ایتالیا است، پدر مادرشون هم دکتر داره اینا، ولی خب تو خونهشون خیلی اوضاع خونه بده، سر همین قدر خیلی خیلی مثلا نمیدونم افسرده یا هر چی، ولی خیلی آدم کم حرفی، با همه هم کم حرفه. من خودم نه، توی محل کار اینا خیلی شلوغم، خیلی سرحالم، ولی تو خونه میام چرا من کم حرفم. حالا نمیدونم کدومش منم، ما هنوز اینم یکی درگیر فکریمه. بعد که خلاصه تو این سه هفته من سر این قضیه اذیت میشدم که میگفتم تو چرا باز کم حرفی، چرا مثلا صبح به من میگی صبح بخیر و از اون بعد کارت مثلا میگی رسیدم خونه و میگی شب بخیر، که اونا خیلی اوکی حالا رفتار میکرد. من گفتم نه من فکر میکنم اوکی درگیر کارم، تو باید اینو درک کنی اینا، ولی من فکر میکنم مشکل از من الان، یعنی واقعا نمیدونم این چیزا اینقدر مهمه که من میخوام به خاطرش یه رابطه رو خراب کنم، میخوام قور بدنم گیر بدم.
نه ببین عزیز، اشکال کار تو اینه که احتیاجت رو حق خودت، انتظارت رو حق خودت، احساست رو واقعیت خارجی میدونی، باور تو واقعیت خارجی، اصلا تو ارتباطی به دنیای واقعی نه. یعنی حرفایی که میزنی الان، مثالایی که میگی، اصلا هیچ کسی در همچی دنیای حتی یه روز اگر بدونه با تو نمیتونه سر کنه. یعنی اصلا بی دلیل مسئله
مشکل.
خب معلوم عزیز، برای که تو قرار است عزیز، تو قراره باید بدونی واقعیت چیه تا اینکه من چی میخوام، تو هرچی میخوای بخوام، واقعیت چیه؟ یا من احتیاج دارم، خب تو داری، به بقیه مربوط نیست که احتیاج تو رو برآورده کن. بعد تو الان اومدی شمال، حالت خوب نیست، تو میگی شمال جایی بدی، احساس خود تو واقعیت خارجی میگه، اصلا کی میاد شمال، مثلا اینجا چه جاری؟ من آدم ها معطل میمونن این موضوع چی شد. یعنی به دلیل اینکه خواهر تو بلافت پشت سر تو آمده، تو رها شدی رفتی تو دنیای ذهن و خیال، یعنی از کودکی آمدی جهان رو برای خودت ساختی و در ذهنت ساختی و در ذهنت با همه اونا دعوا کردی، و اگرم یک ارتباط بیرونی پیدا کردی، حتی اگر اونجا حرفی نداشتی، بعد که با خودت بودی شروع کردی پروبال بشه. مثلا فرض کن یه ماشین اومده محکم ترمز گرفته در حالی که داشت میزد به تو، تو بعدا میدی میگه اگر ما 5 نفر بودیم این ماشین به ما زده بود، هر 5 تا مرده بودن، من یکی زنده مونده بودم، اون 5 تا مادر 3 تا بچه بودن، الان 15 تا بچه یتیم بود. حالا ناراحت میشه برای که 15 تا بچه یتیم شد.
دقیقاً.
خب
من باید چیکار کنم؟
هیچی به حال یه فکر حسابی خودتو پس بده، یه آدم حسابی تحویل بگیر برگرد. نه ببین عزیز، من اگر با من آشنا باشی، من همیشه گفتم اگر یه کسی به من بگه، چون 6 مارچ میشه 16 سال، 16 سال من رو خط رادیو و تلویزیونم و با بیش از 28,000 نفر حرف زدم و صحبتهای من از 10,000-12,000 ساعت گذشته، به من بگو هدف اول اصلی و اساسی تو چیه، پاسخ من روشنه. امیدوارم بتونم به عنوان یه معلم هموطنان و همزبانان خوب و عزیزم رو بیارم سراغ واقعیت، بگم اول واقعیت رو ببینید، بعد بگید ما واقعیت رو میخواییم نابود کنیم. من این واقعیت رو دوست ندارم، من از این واقعیت متنفرم، من به این واقعیت افتخار میکنم، من هیچ حرفی ندارم، اون موقع قصه دیگریست. ولی اول بدون واقعیت چیه، بعد بگو میخوام از بین ببرم. تو درست برعکس عزیز، حرفایی که من میزنی که من با واقعیت کاری ندارم، من با ذهن و خیال خودم کار دارم، ذهن من واقعیته، احساس من واقعیته، انتظار من حق منه، احتیاج من حق منه، اعتقاد من واقعیته. خب من بعد چی کار کنم؟ یعنی اون وقت تو کاملا ارتباط تو با جان از دست می، ندیجتا میگی این پشت بام خانه که 20 متر نخه 30 متره، بعد از این ور را میفتی 30 متر میخوای بری اون ور، بعد از 20 متر میفتی پایین میمیری. برای این که جهان که باور و اعتقاد تو نیست، این پشت بام که به دلیل اینکه تو باورت اینه که 30 متره که 30 متر نیست و 30 متر نمیشه، اون 20 متره، از این ورش را افتادی 21 متر رفتی، حتما از اون بالا میفتی پایین. و به همین جاست که روزی که رو واقعیت پا گذاشتی، واقعیت میتونه تو رو نابود کنه. هر کسی که رو واقعیت پا بذاره تا مرگ نابودی می، تا مرز نابودی یا مرگ میتونه بره. برای اینکه واقعیت که با کسی کوتاه نمیاد، تو از یک کوه خودتو پرت کن، از یه ساختمان 50 طبقه پرت کن، حالا آدم خوبی باشی، دختر خوبی باشی، مادرت خیلی ناراحت بشه، مثلا طبیعت میگه ببخشید اینو سالم بذاری زمین، خب معلومه تموم کاره. بنابراین ما قراره صبر کن، ما قراره بریم سراغ واقعیت. حالا روی خط باش، فکراتم بکن، ببین سوالت از من چیه، بعد از چند پیام صحبتونو با هم ادامه بدیم. چنگ و رجبند با ما باش.
مجله عروس با افتخار تقدیم می کند. عروس مگزین برایدل شو و لکشوری اکسپو، یک شنبه 28 فوریه 2016، هتل ایروین، 17900 جمبوری رود، ایروین. تلفن اطلاعات 310-753-9622، 310-753-9622، www.arousmagazine.com.
شرکت هواپیمایی امارات با همکاری آژانس مسافرتی سیروس تراول، امتیازات استثنایی برای یک سفر راحت را برای شما تدارک دیدند. حمل 3 چمدان، بله 3 چمدان، به طور رایگان. استفاده از سالن مرحبا در فرودگاه دبی رایگان. یک شب اقامت در دبی برای مسافرین مشهد رایگان. برای اطلاعات بیشتر لطفاً با سیروس تراول تماس بگیرید. 1-800-332-9787 1-800-332-9787 www.sirustravel.com.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
مژده به ساکنین مارینا دل ری و پلایا ویستا، شعبه جدید پنینی کافه افتتاح شد. این شعبه هم مانند همه شعبه های پنینی کافه بهترین سرویس را ارائه می دهد، سالم، ساده و با قیمت های مناسب. ارائه غذاهای ارگانیک با استفاده از سبزیجات، لبنیات، گوشت و مرغ تازه و نان داغ. در پنینی کافه از ترکیب غذاهای محلی و بین المللی لذت ببرید. از اروپا تا آسیا، ایتالیا تا آن سوی مدیترانه، ترکیبی از غذاهای سنتی و مدرن، ماهی، مرغ، شیش کباب و کباب کوبیده با گوشت تازه. صبحانه 7 روز هفته. پنینی کافه با لیست متنوعی از غذاهای طبیعی و ارگانیک. گوشت و مرغ مصرفی در پنینی کافه بدون آنتی‌بیوتیک و بدون هورمون می باشد و در شرایط کاملا طبیعی در مزارع نگهداری و با سبزیجات تغذیه شده اند. نان آنتی‌بیوتیک، هورمون فری و نو انیمال بای پروداکتس. مثل همیشه سالم، قیمت مناسب، با کیفیت عالی. mypaninicafe.com.
ماجیکتل، ماجیکتل قیمت ها رو میشکند. ماجیکتل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیکتل، از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیکتل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. ماجیک تل US.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی. مرسی
آقای دکتر.
خواهشون.
خواستم بپرسم، حالا میخوام من واقعیت رو ببینم. دو تا سوال هم هم، یکی میخوام واقعیت رو ببینم، هم باید پذیرشه مثلا.
نه پذیرشش نیست عزیزم. نه نه نه، ببین عزیز، من روزی که میرم سراغ یه کسی، از قبل باید خودم رو تا اونجایی که ممکنه خالی کنه. نه اینکه بگم چون آدم مسنیه پیره، چون اگر یه جوونه بچه است، اگر سفیده خب این سفیده، ای سیاه سیاه، اگر نمیدونم این کوچکه پس این چنینه، اگر بزرگی آنچنانه. یعنی من قرار خودم رو خالی کنم عزیز، من باید آمادگی درک واقعیت و کشف حقیقت رو داشته باشم. من میخوام برم ببینم اینجا چند تا صندلیه. من نباید فکر کنم دلم میخواد چند تا صندلی باشه. چه خوبه که چند تا صندلی باشه، وای چقدر خوب میشه اصلا صندلی نباشه. چون روزی که تو با اون زمینه ذهنی و با این امید، با این آرزو، با این انتظار، هر چی میخوای اسمشو بذاری، حرکت کنی، گرفتار میشی عزیز. برتراند راسل میگه آنجا که باید خورشید را پرستید، قوانین حرارتی درست درک نمیشود. روزی که من و تو زندگی از قبل تصمیم گرفتی، مثلا فرض کن تو ایرانی، معلومه که شو اگر بخوای یه نگاهی بکنی به باور و اعتقادات مردم، چه باور اعتقاداتی که بی‌طرف نیست، تو زیر بمباران تبلیغات مثلا یه باور و یه اعتقاد قرار گرفتی، این که واقعیت نیست، یعنی اصلا با واقعیت نمیخونه. برای اینکه ما در این یه چیزی رو با یه چیزی مقایسه میکنیم. من سالها قبل اتفاقا با جناب میبادی تو برنامه دیگری گفتگو داشتم، صحبت در این بود که من ایرانی دارم میخواد برم ایران، امریکایی هم دوست داره بره امریکا، بنابراین گفتگو این بود که خب کدامشون بهتره. حرف من این بود که امریکایی نمیتونه راجب امریکا و ایران و ایرانی نمیتونه راجب ایران و امریکا نظر بده. شما بیاد همه دیگر مردم دنیا رو بیاریم و بگیم شما دو تا گزینه دارید، میخوای تمام عمرتون در ایران زندگی کنید یا تمام عمرتون در امریکا. حالا اگر بیشتر مردم دنیا آمدن تو امریکا، معلومه امریکا بهتره. ای بیشتر مردم دنیا میرن ایران، ایران بهتره. برای که اون ملاک من ایرانی که معلومه انتخابم و ترجیحم و تصمیمم که مبنای کار نیست عزیز. بنابراین تو زندگی آدم قراره با یه واقع بینی به موضوع نگاه کنه. من وقتی کتاب جامعه امروزم رو 1975 نوشتن، تو اگر این کتاب اینجا پیدا کردی یا الان هست توی وبسایت من میشه خرید، 1900 یعنی 41 سال قبل، صفحه اولش هنوز فصل اول شروع نشده، نوشته خودآزمایی و در اون خودآزمایی یه پرسش، یه داستان تعریف می‌کنه، مقدار سوال، بعد یه توضیح میدم. اگر شما می‌خواید کسی باشید که با مسائل روانی یا اجتماعی یا جامعه شناسی آشنا بشید، اگر قرار بشه از قبل باورتون رو بیارید تو صحنه، انتظارتون بیارید صحنه، احتیاجتون بیارید تو صحنه، شما هرگز نمی‌دونید واقعیت و حقیقت چیه. هرگز. برای که شما از اول اومدید همه چیز
صبر کن عزیزم.
من به تو میگم این پرتقال شیرینه یا نیست. من اگر به تو اول یه مقدار زیادی عسل بدم بخوری چی میشه نتیجه؟ خب معلومه تو به نظر ترش میاد. در حالی که اگر من به تو یه لیمو یه ترش بدم قبلا بخوری، معلومه پرتقال شیرینه. خب چه شد؟ همون پرتقاله. تو هم همون آدمی. تصمیمت هم درباره شیرینی یا ترشی پرتقاله. مهم اینه که قبلش چی خوردی. بنابراین من و تو تا زمانی که نتونیم خودمون رو خالی کنیم از خودمون، از باورمون، از اعتقادمون، از انتظارمون، از احتیاجمون، از احساسمون، به هر چیزی که نگاه کنیم اون رو اونگونه که هست نمیبینیم. اونگونه که هست هرگز
این توقع نداشتن.
همه چیزش عزیز. همه ببین تو الان داری به من چی میگی؟ تو به مجردی رفتی خونه، وقتی پدر و مادر با تو حرف میزنن، این فکر که اونا به میل من عمل نمیکنن بذار کنار. حقی هم که خواهر یه چیزی میخواد، این که به فکر او، به ذهن او و نظر او اهمیت نمیذاره کنار، بلکه این واقعیت نیست. به موضوع به عنوان موضوع نگاه کن. این اون دفعه، این بار یه دفعه متوجه میشی از 20 دفعه دیدی پدر مادر جانب تو رو گرفتن، 30 دفعه هم به اون گفتن نه، در حالی که الان تو گزارش دینه من هر چی خواستم مثلا به من گفتن نه، اون هر چی خواسته بهش گفتن بله. خب اصلا درست نیست عزیز، برای که تو تصمیم گرفتی اینو اینجوری ثابت کنی. به همین جهت است که آدم ها روزی که بخوان یه چیزی رو ثابت کنن، هیچ کس از عهده این بر نمیاد که خلاف اون رو براشون ثابت کنه. هرگز آدم ها تا نیاد به همه دلیل، آدم ها تا حاضر نباشن، چشمشون رو به قول معروف نشسته باشن که من میخوام با واقعیت، هر اندازه که سخته، هر اندازه که تلخه، هر اندازه که من میگه تو اشتباه کردی و میکنی، تو حتی احمقی، نادانی، نفهمی، حاضر نباشن اینا رو قبول کنن، هیچ وقت به واقعیت که نگاه کنن اونگونه در نمیاد. به همجاست که ایرانی یه فکری داره که مثلا غذای ایرانی بهترین غذاست. خب این به ذائقه من و شما میاد. زبان فارسی اصلا شیرینه. خب این برای من و شماست. اما اگر مردم دنیا، 7 میلیارد مردم دیگه دنیا اومدن زبان فارسی رو در مقابل زبان فارسی دیگه، غذای ما رو در مقابل غذای دیگه گذاشتن، اون موقع مطرح میشه. امیدوارم واسه کسی رو اذیت نکنم. تو امریکا غذای ایرانی آمده، ایرانیای فراوونی هم کوشش کردن. علاقمندان به غذاهای اصلی ایرانی مثل خورشت فسنجون و بادنجون و نمیدونم قرمه سبزی اینا خیلی خیلی کمه. مردم از سر کنجکاوی میخورن ولی مردم دنبالش راه نمیافتن. اما پیتزا اینجوری نیست عزیز، همبرگر اینگونه نیست، غذاهای ایتالیایی اینگونه نیست. بنابراین من و شما نمیتونیم مدعی بشیم که غذاهای ما از غذاهای ایتالیایی و نمیدونم از غذاهای مکزیکی و یا حتی از چینی و ژاپنی بهتره، برای اینکه بقیه مردم اینگونه بهش نگاه نمیکنن. من ایرانی نمیتونم بگم برای من بهترین غذا خورشت بادنجون یا فسنجون. خب این حرف درسته ولی برای مردم دنیا نیست. ولی ما توان این رو نداریم که اینا رو به درستی تفکیک کنیم. بنابراین به یه باورها و اعتقاداتی میرسیم که بعد بر مبنای اون خودمون و دیگران رو آزار میدیم. بنابراین
اذیت میشن.
خب برای اینکه عزیز اخه این دنیا واقعیت نداره. من خانم آقای اومدن توی دفتر من، قبلا کلاس من کنار دفترم بود اون زمانی که این رو داشتم. وقتی وارد شدم خانم آقا رو گفتم بیا تو اتاق من، از یه اتاق انتظار اومدن تو دفتر من نشستن. برگشتم گفتم، رو کردم به آقا گفتم که برای چی لطفگری تش بردی؟ خانم پرید جلو، آقا هم نگاه کرد به خانم، خانم اومد جلو گفت آقای دکتر این مرد برای من هیچ اهمیت و ارزشی قائل نیست. گفتم صبر کن همینجا خانم. این آدم وقتی من اومدم تو اون اتاق، وقتی بلند شد صبر کرد تو بیای جلو و اول تو رو فرستاد جلو، من اول با شما دست دادم بعد با ایشون. وقتی اومدیم به سمت اتاق انتظار کشید کنار که شما زودتر بیاید تو. وقتی اومدیم تو اتاق انتظار پیچیدیم، گرچه اون سمتی بود که او باید زودتر میومد تو اتاق من، آمد باز عقب ایستاد که شما اول بیاید تو. وقتی که اومدیم تو صبر کرد تا شما یکی از این دوتا صندلی که جلو میز من هست رو انتخاب کنید. شما رفتی، او دومی رو انتخاب کرد. وقتی که اومد جلو صندلی ایستاد صبر کرد تا شما بشینید، اون نشست. وقتی شما نشستید تازه صندلیش رو زد برد عقب که شما اومدید جلو. وقتی که من بهش گفتم، به اون آقا گفتم برای چی لطف کردید جا اومدید، شما جواب دادید. ممکنه من بگید ایشون که ظرف مدت 15 یا 20 ثانیه در رفع شما توجه کرد. این حرف عجیبه.
دقیقاً مثالتون رو متوجه میشم. به خاطر اینکه مشاورم میرفتم مثلا بهم گفت دعواتو حساباتو بنویس و من مینوشتم، بعد یو مثلا وقتی میخوندش یو از توی یه صفحه 20 تا کلمه بیت میرم میگفتم بیتوجه بهم، بیتوجه بهم. بعد میگفت ببین تا 20 تا این کلمه رو نوشتی ولی اصلا حرفات این منظور رو نمیده.
بعدم تازه این آقا وسط این همه زن رفته این خانومو گرفته، چطور بعدش برش اهمیت نره؟ آقا میشه همینجوری حرفی زد؟ بله قصد خانم این بود که چرا این آقا نوکر من نیست، وقتی فرمان میدم بزن تو گوش برادرت نمیزنه. این مقصودش این بود که این به من اهمیت نمیده. خب این که نگاه به دنیا نیست عزیز. عزیز من تغییر این که از قبل تصمیم نگیر. تو بدون احساس تو واقعیت خارجی نیست، تو بدون انتظار تو واقعیت خارجی نیست و حق تو نیست، تو بدون احتیاج تو حق تو نیست، احتیاج تو احتیاج توه. حق تو نیست. بدون اعتقاد تو واقعیت خارجی نیست. ولی جا میخوری. بلن بچه اولی. بچه دوم آمده، تو فکر کنی اصلا یه دفعه. ببین عزیز، بچه اول دلیل اصلی که با خواهر برادر بعدیش دشمنه که فکر کنه اونا این آوردن به جای من. دقیقا حبوس. به همجاز که آرزوی من
بیشت. من دشمن نیستم.
الان رو نمیگم. تو بچگی بودی؟ برای که اومده پدر و مادر از تو گرفته عزیز. تازه رفته تو بغل مادرت. تازه از مادرت او شیر خورده نه تو. کی تو آغوش مادرت بوده بعد از تولد خواهرت؟ او نه تو. خب معلوم از اونجا پیدا میشه. به همجاست که وقتی بچه اول دوم فاصله شون کمه، نوعی از درگیری خطرناک بینشون پیدا میشه. بعدم پدر مادر تازه کاری اونقدر نمیتونم کنم. مادرت تو که نمیتونست به تو هم شیر بده. مادرت تو که نمیتونست تو هم به اندازه او بغل بگیر، بلکه اون یه نوزاده.
اینه تقصیر هیچکی نیست. بس
به همینجاست که تقصیر هیچکس نیست، یه واقعیته. اگر طبیعت یا خدا عقلش میرسید همه آدم ها رو در یه آن متولد میکرد که بچه اول دوم نداشته باشه. البته اون کارم شدنی نبود. یعنی میدونی میخوام چی بگم؟ یعنی ببین عزیز، اینا اون چیزاییست که تو اگر مواظب نباشی به تدریج طلبکار همه ای. چرا گفتم خشمگین، طلبکار، ناراضی. و با یه همچی بمبی هیچ کس تو رو نمیخواد. اون پسر بیچاره رو هم امیدوارم خدا یه عقلی بهش بده دره.
آره دوباره یه سوال دیگه هم داشتم. الان با این تفاضی مثلا من 3 سال توی رابطه بودم، مثلا الان برنامه ها پیش اومد که مثلا اونجوری شد، من باز اوکی برم با این آدم
اصلا مهم نیست. اصلا تو وقت عزیزم، تو وقت جدی گرفتن خودت، تو اصلا به درد هیچ کس نمیخوره از جمله به درد خودت. مگر بیام از تو کپی درست کنم ولی اون کپی تو رو مرد کنم، به درد اونم نمیخوری. اصلا تو آمادگی نداری از این با این همه خشم و طلبکاری و نارضایتی هر آدمی رو منفجر میکنی. حالا تازه این وقتیست که اصلا تو حقی نداری. وای با اون روزی که حقی داشته باشی، دیگه کار اون طرف تمومه.
اما خودم واقعا خواهم درست کنم.
بنابراین یه متخصص میگیری و جلو خود میستی. تمام مدت تو بالای سر خودت ایستادی تا گفتی چرا این پسر یا این دختر اینجوری کرد. میگه اون دلش خواست بکنه به من چه؟ تا دیدی کسی به محل نگذاشت؟ نگذاشت. منم به هزاران نفر محل نگذاشتم. بله اصلا دوست نداره بسید. اصلا منو ندید. اینقدر این بیچاره بدبخته که اصلا نمیتونه دوربرش رو ببینه. یه دوستی جراحی داشت، روده بزرگش. دکتر گفته بود هر وقتی به تو فشار اومد زود خودتو برسون به دستشویی. این دوستش وارد خونه شده بود. تا دوست وارد شد اون فشار بهش اومد، ول کرد و رفته بود. دوستش بهش برخورد که وارد خونه‌ش رو من محل نگذار. خب بیچاره باید میرم دستشویی. علیه تو عمل نکرده که به تو اعتنا نکرده. او یه بیچاره‌ای بوده که به دلیل جراحی و فشاری که بوده برای که آسیب نبینه، دکتر گفته تا احساس فشار کردی برو تو دستشویی و خودتو تخلیه کن. معلومه تو محل نمیذاره. ولی تو که نمیتونی بگی من وارد شدم، سلام کردم، رفت. پشتشو کرد به من. خب کرد که کرد، اصلا به عمد کرد. خب کرد. من جلو و پشتش فرقی میکنه. ما این که اینقدر حساسیم عزیز، به همین جاست که
اصلا خودم خیلی بده. یعنی اون ورکتا دارم حساسایی نبید که آدم میگه من بدبختم و خیلی به این قضیه. یعنی خیلی بدتر از این چیزا بودم. خیلی مثلا همین چیزی که مثلا میگین یادی یکی احترام نداشت، خب میگه خب احترام نداشت که نداشت. ولی میگم بعد میگم تو این 4 ماه خیلی این قضیه رو خواهم کار کردم، ولی یه دوباره رابطه شروع شد اصلا خواهم بدم اومد. میگم اصلا 2 دفعه فقط برشن گفتم مثلا چرا تو کم حرف میزنی، اینقدر از این حس عصبی شدم بدم اومد که چرا دوباره برگشتم به همون موقعی خودم. من یک از آرزوامون با شما صحبت.
ببین عزیزم،
غیر ممکنه.
ببین عزیزم، ببین عزیزم، منو توی دستگاه اتوماتیک داری. روزی که مواظب باشیم میتونیم بذاره بریم پایین و بالا، ولی بذاره رو اتوماتیکی. تو همیشه همین، تو همیشه باید آگاه باشی. درست مثل این که آدم پشت فرمون که هست تمامت باید مواظب رانندگیش باشی. ای ولش کنی تمام کاره. بنابراین تو روزی که رفتی سراغ این آدم حرف نمیزنه، تو میدونی چوری فکر کنی حرف نمیزنه؟ 1 منو دوست نداره، 2 من براش مهم نیستم، 3 شاید به یک کسی دیگه داره فکر کنه، 4 شاید پشیمون شده اصلا اومدن، 5 شاید ناراحت من اینجا، 6 از چه چیز من ناراحت هستم. یه چیزی درست کنید در که اون بدبخت یه دفعه یادش افتاده که مادرش بهش گفته اون کارو بکن، نکرده رفت. او مای گاد، امشب برم خونه مامانم چی میگه؟ اصلا کاری به تو ارتباط نداره.
دقیقاً.
بنابراین تو با یه شرط میری بیرون. هیچ انتظار و توقعی ندارم. احساس من احساس منه، نه واقعیت خارجی. اعتقاد من اعتقاد منه، نه واقعیت خارجی. احتیاج من مسئولیت منه برای برآورده کردنش، نه اینکه دیگری باید احتیاج من رو برآورده کنه. هر وقت اینو به خودت 1000 دفعه 5000 دفعه گفتی و در عمل مچ خودتو گرفتی، بعد از یک سال دو سال یه آدم حسابی میشی، ولی حالا به درد هیچ کس نمیخوری. الان هم برو دنبال کنه.
برای همون یکی دو سال با این که مثلا اون آدم یه بار رفته، بازی رابطه مطمئن
اصلا مهم نیست عزیز. اتفاقا به تو یه بهترین فرصت میده که او رو به عنوان موش آزمایشگاهی استفاده کن. تو از این بعد اینو گوش کن، قبل از این که با این آدم تلفنی حرف بزنی یه دقیقه به خودت میگی، اسم خودتو میگی، ببین نه انتظار، نه احتیاج، نه احساس، نه توقع. حتی
توقع احساس احتیاج
یعنی احتیاجت مطرح نیست، انتظارت مطرح نیست، اعتقادت مطرح نیست، احساس. حتی توی مهمونی که میری هر نیم ساعت یه ساعتی رفع برو تو دستشویی روبرو آینه بیس، اسم خود بهش بگو، نه احتیاجت، نه انتظارت، نه احساست، نه اعتقادت. با اینا زندگی نکن، اینا رو بذار کنار، برگرد تو مهمونی. یه فیلم مهمونی هم بهت خوش میگذره. اگر تو مواظب به خودت نباشی و به خودت اینو نگی، گرفتاری عزیز. برای این که تو همین قدر که بیافتی رو مسیر عادی میری، دیگه اون وقت کسی نمیتونه جلو دار بشه. یعنی تو میری لب پشتبون پرت بشی پایین، حالا که دیگه نمیتونی جلو خودتو بگیری. تو فقط میتونستی رو پشتبون نری، تو میتونستی نزدیک لب بام نری، ولی وقتی رفتی افتادی که حالا نمیشه کاریش کرد. بنابراین از قبل باید پیشگیری کنی، اگه نکنی کارت تمومه. من مدتی از پیام ها گوشم.
اون بحث قضیه منم.
بنابراین مواظب خودت باش.
اون بحث قضیه که مثلا اون آدم تو رابطه هست که میگم یه بار حالا مثلا سر قضیه که میگم من شرایط ندارم رفته، بعد چهار ماه اومده میگه نه من اوکیم.
اصلا مهم نیست اون چه هیچی. عزیز من دارم به تو میگم که ببین باز تو میخوای یه نتیجه گیری بکنی. تو اصلا وقت هیچ چیز نیست. الان باش خوب و خوش باش، برای به خودت امتحان کن، از خودت آدم خوبی بساز، ببین تو از چی در میاد. این برای تو بهترین جاست برای اینکه ببینی کی هستی، تا اینکه بخوای یه چیزی رو درست کنی یا رابطه رو درست کنی. شما اصلا برای اون کار آمادگی نداری دختر. حرفی که به تو میزنم جدی است. رها کن، تو تا یک سال دیگه حق هیچ نوع تصمیم گیری نداری که کی برات خوبه کی برات بده. برو تو فقط خوب باش، خودت خوبه خوبه خوبه، خودت باش. همین همین اگر باشی کافیست. اصلا چه اهمیت داری کوچ بکنه؟ ولت هم که رفت رفته، بی خودی خودت اذیت نکن. خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
خیلی ممنون، خدا شکر می‌کنم باهاتون صحبت کردم. مرسی عزیزم،
خواهش می‌کنم. شنگال اجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
ببخشید شغل شما چیه؟
من پزشک هستم.
شما وبسایت iranianprofessionals.co رو میشناسین؟
خیر.
عجیبه ها، مگه میشه آدم پزشک باشه اما وبسایت iranianprofessionals.co رو نشناسه؟
ببخشید گفتید وبسایت؟
www.iranianprofessionals.co.
کاباره تهران The House of Legends با افتخار تقدیم می کند جمعه 19 هم و شنبه 20 فوریه با حسن شمانزاده.
وقتی که به تا رسیدم هنزم آه و نفس ناش
با شاهرخ
و لبخندم میونه خواب و بیداری تو هم با من.
جمعه 19 هم و شنبه 20 فوریه حسن شمانزاده.
سفر من جای لبهای قشنگت مونده روی
شاهرخ. سالها با دو اسطوره موزیک پاپ. برای رزرو جا با شماره تلفن های 818-985-5800 و 818-905-7774 تماس حاصل فرمایید.
شما به این چیز میزا چی میگی؟
به کدوم چیزا؟
کلن به این چیز میزا.
آخه کدوم چیزا؟
بابا همین چیز میزا دیگه.
باز میگه چیز میزا. آخه کدوم چیزا؟
همین چیز میزا روی این چیزا.
رو کدوم چیزا؟
بابا شما هم که مثل این چیزا.
آه این چیزا. به این چیزا میگن چیز میز بازار. چیزمیزبازار.com وبسایت چیزمیزبازار.com برای شما. یه سری بهش بزن.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر، با من هستید؟
بله خواهش کنم بفرمایید.
من از امریکا باهاتون تماس میگیرم، در مورد در واقع ریلیشنشیپ بخواستم باهاتون صحبت کنم. نمیدونم از کجا شروع کنم.
شما چند سالتون عزیز؟
من 36 سالمه.
چه مدتی از امریکا هستید؟
من از 2009 بودن 7 سال.
چی خوندید؟ چه میکنید؟
من دانشجو سال سوم پی اچ دی شیمی هستم توی ایالت نیویورک و الانم امتحانای در واقع کامپریهنسیو اکزام و پروپوزالمو دادم و پی اچ دی کاندیدیت هستم. یه 2 سال و نیم درسم مونده. 2 سال و نیم.
7 سال قبل که اومدید تنها اومدید یا با خانواده اومدید؟
نه من ازدواج کردم، بعد از همسرم جدا شدم. دیگه از دیگه ایشون خیلی مشکلات خیلی زیادی با هم داشتیم. و
در چه سنی ازدواج کردی؟
من 29 سالگی عقد کردم، ولی تو پروسه ویزا و دواقع اومدنم به امریکا من 30 سالگی امریکا بودم.
خب ایشون امریکا بودن که شما اومدید؟
بله ایشون سیتیزن امریکا بودن، اومده بودن ایران با یه خانم ایرانی ازدواج کنن و از دوستانمون معرفی کردن. دوست در واقع دوستمون در واقع فامیل ایشون بودن، معرف شدن و من مدت کوتاهی ایشون رو دیدم.
چرا؟ شما چرا نصب کنید یه خانم تحصیل کرده یا آقایی که در امریکا بوده رو برای مدت کوتاهی دیده تصمیم برای ازدواج میگیره؟
خیلی اشتباه بزرگی بود. الان من حدودا 2 سال الان جدا شدم. هر روز روزی نیستش که من خودم رو سرزنش نکنم بابت این موضوع. برای خود به هر حال اشتباه بزرگی بود که جوان خیلی بحیط جوان خیلی زمان زیادی تلف شد و به قول معروف خیلی درگیرش بود. اول خود رو شکر الان دیگه تقریبا فراموشش کردم و یه خاطره بعد سرگذشته برام تبدیل شده.
وقتی شما ازدواج کردید حدود 30 سال تو بود، اینشون چند سالشون بود؟
ایشون 9 سال از من بزرگتر بودن. 39 سالشون بود.
خب حالا اون را اون ازدواج و اینا که طلاق شده و 2 سالی هم از طلاقتون گذشته، درسته؟
بله من 2014 از ایشون موف کردم و آفیشیلی در واقع مارس 2015 من از ایشون در واقع تو امریکا جدا شدم.
اوکی حالا
بله خواهش میکنم.
شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من بچه وسط هستم، یه خواهر 3 سال و نیم از خودم بزرگتر دارم و یه برادر 5 سال از خودم کوچکتر.
خب اونجای ذره ساندویچتون ماجرا بوده. حالا به من بفرمایید این رابطه تازهی که راجبش صحبت میکنید با ایرانیست یا غیر ایرانی؟
حالا آقای دکتر، من از همسرم که جدا شدم یه 7-8 ماه بعدش یه ارتباطی رو با یه آقای امریکایی شروع کردم که مثل همسرم که در واقع ایشون هم من اختلاف تحصیلات داشتم، ایشون هم تحصیلاتی فقط تحصیلاتی نرفته بودن کالجشون، ولی فوق‌العاده ساپورتیو بودن و مهربون بودن و این منو جذب کرد، چیزی که من تو زندگیم با همسرم نداشتم. و من در
من اگر رفت پارسال کفش نداشتم، امسال 5 جفت کفش دارم، بعد یکی میاد به من کفش میده، میگم چون 5 سال قبل کفش نداشتم کفش میخوام. و شما امتحانای پی اچ دی تونم دادی؟ این چه ارتباط داره با هم؟ بعدم نه صبر کنید شما یه دفعه قبلم که نشون دادید شیمی مغزتون به هم ریخته، اون دسته گل آب دادید، این دفعه آمدید در امریکا با یه امریکایی که حوصله نداشته و باهوش و زرنگ بوده، درس نخونده، آمدید دفعه قبل، میخوام حرف بد بهتون بزنم، دفعه قبل به حساب سیتیزن بودن ایشون اومدید این دفعه به خاطر امریکایی.
شما بفرمایید، شما هر چی دوست دارید.
من معلومه با میگم
ایشون که باز من جدا شدن خودشون باور داشتن که من واقعا اومده بودم زندگی کنم.
من که حرفی ندارم، من که نمیخوام بگم، ولی شد.
من 4 سال و نیم با ایشون من تو رابطه تو ازدواج بودم و نشد. من 2 سال و نیم قبل از اینکه جدا بشم سیتیزن شده بودم، ولی خودشون که آدم بودن که شک داشت. حالا من
اونو بگذارید، به من بگید این آقا بله. چند سالشه؟
بله آقای دکتر، اینا میخواستم بهتون بگم این الان تموم شده این چیزی هم تو خواهد.
نه خب این آقایی که میخواد تموم شه چند سالشه؟ من میخوام ببینم.
ایشون هم 8 سال از من بزرگتر بودن و هستن. من با ارتباطم رو با ایشون کات کردم بعد از اینکه امتحانم رو دادم، در اینکه حس کردم که خب انسان خیلی مهربون، خیلی سپورتیو، ولی تو یه سری مسائل ما دوباره من دوباره اون آدم قبلی رو به یادم میاره. همچنان همونجوری لجبازی خودشو داره، اصلا حاضر نیستش که کوتاه بیاد. بعدش هم احساس کردم خب دوباره
یعنی ایشون صبر، یعنی ایشون نه ایشون ثابت کردن که نوکر خوبی نیستن. شما دو دفعه گفتید سپورتیو و مهربون. سپورتیو و مهربون وقتی مرد میشه با این ویژگی و تفاوت یعنی نوکر. و بعدم الان دقیقا همین حرف رو میزنید که برای از مدتی متوجه شدم که ایشون حرف خودش کله شق نوکری بوده که نافرمانیم کرده، مثل نوکرهایی که تو برنامه‌های ایرانی هست. مثل عرض کنم که
نه آقای دکتر، به خدا خودش هم به من همیشه میگفت، میگفت محبتی که تو به من میکنی اصلا شاید از مامانم هم مثلا اونجوری ابراز نکرده.
بسیار عالی،
خیلی
پس صبر کنید، صبر کنید همینجا باز دو مرتبه برای که میخواد دفاع کنی. شما اینقدر به این محبت میگید که تو عمرش نیده، بنابراین به شما محبت میکرد، هنرش این نبوده و این به خاطر محبتش. عزیز تو دو دفعه راجع به این آدم حرف زدی به خوبی مهربون و سپورتیو. خب تو از اون مهربون تر بودی، انتظار داری کس کردم به شما. خب پس چی میگی؟ بعدم سپورتیو شما برای چی بوده؟ دست میزده شما رفتی دانشگاه خودش نمیرفته؟
دقیقا نه، از این که خب به هر حال من دوره سختی داشتم میگذروندم و حالا به هر حال شاید توجیه من درست نباشه. دقیقا همینجوره محبت میکردم که محبت میدیدم، واقعا این رو بهش اعتقاد دارم، مطمئنم که غیر از این چیز دیگه ای نبوده. حالا به هر حال من اون رابطه رو به علت دلیلی که دوباره نمیخواستم اون مسائل در واقع که با همسر سابقم داشتم شروع بشه و دوباره همون به قول معروف اون پیچ و خمایی که داشتم دوباره تکرار بشه، من این رابطه رو کات کردم و سعی کردم که خب با آدمای سعی کنم که آشنا بشم که از لحاظ علمی آدمای موفقی هستن و زندگیشون رو به پیشرفته، آدمایی هستن که اکتیون و به منم میتونن کمک کنن توی این مسیر، منو موتیویتر بکنن. ولی متاسفانه با هر کسی که آشنا میشم آقای دکتر نمیدونم مشکل چیه، که اولا که سعی کردم که غیر ایرانی باشه، بعد از ایشون با یه آقای آمریکایی.
نه سب کنید، نه چرا کوشش کردید غیر ایرانی باشه عزیز؟
نمیدونم آقای دکتر، وقتی که با ایرانی، مخصوصا ایرانی که شهری که هستم، اصلا نمیرم تو جمع ایرانی ها دیگه، اصلا نمیرم. یعنی من الان 2 ساله از همسرم جدا شدم، شاید من فقط یه مهمونی عید اونم کجا 1 ساعت رفتم سال گذشته که خیلی هم حالم بد شد. نمیدونم، احساس میکنم ما تو اون جمعه ها کافر معرفی شدیم، حالا من نیستم اینا آدمو میخواد یه جوری نگاه کنن. نمیدونم، تصورات ذهنی خودمه و شایدم من دیدم که دارم میگم، یعنی برخوردهایی رو دیدم به خاطر همین جمع برام.
چه برخوردهایی رو دیدی؟ چه
یه جورایی مثلا احوال پرسی هاشون مثلا یه مدلی قشن انگار تهش سوالاتی بود.
خب معلوم هست یه سوالایی میکنن، شما رو تنها میبینن، قبلا شما رو با همسرتون دیدن، میخوان سر در بیارن. خوشم نه بدی نه بدجنسیست، برحال آدم ها دنبال بهانه میگردن با یکی حرف بزنن، موضوع میگن. برای چی شما اذیت میشید از این که ازدواج که جدا شدید؟ و ازدواج که جدا شدید که شدید؟
مشکل این که آقای دکتر وقتی میرم تو جمع اینجور جمع و وقتی لذت نمیبرم،
نه
من چه وقتمو تلف کنم؟
من واقعا لذت نمیبرم. من اصلا عزیز صبر کنی. شما آخه شما به عنوان یک انسان مثل بقیه اید، وقتی میگید یه چیزی ازش لذت نمیبرم کاملا حق دارید نرید، ولی باید بپرسید اشکال کجاست. من اگر گفتم عسل میذارم تو دهنم شیرینیشو حس نمیکنم، که من نمیتونم بگم من یه آدم یا متفاوتی ام یا این عسل شیرین نیست، خب معلومه من اشکال دارم. شما به من ببینید، دو تا مبنای استدلالی داشتید که من اصلا تعجب کردم، که شما یه چیزی رو که به یک اعتبار معلوله علت بگیرید. شما به من برمیگردید میگید من با ایرونی راحت نیستم، من میخوام ببینم چرا، چون اون چرایی مسئله است. من اگر برگشتم گفتم آمدم تو این شهر بعد متوجه شدم که آقا یا خانم ایکسم در این شهر یا حالم بچه‌ام، معلومه من دیوونه دیوونه ام، برای که اونا نقشی تو زندگی من ابداً به هیچ شکل نمی‌دونن که تو این شهر هستن و نیستن. من دوستی رو همین خط رادیو اومد گفت که خانواده شوهرم منو تعقیب کردن و آمدن و دیگه میدونم که چه خواهد شد. بعد فهمیدم ایشون در لس آنجلسن، خانواده شوهرش مونن تو نیویورک زندگی میکنن. ایشون فکر کرد امریکا مال اونه و با اومدن اونا به امریکا در حقیقت تمام مالکیت و به یک اعتبار حریم خصوصی ایشون شکسته شده. نه عزیز، همینجوری یه چیزایی نگی. من نمیگم چرا نمیرید، من اصلا اعتراضی ندارم که شما بگید من در جمع، ولی من شما باید بدونیم چرا عزیز. یعنی من شما مثلا فرض کنید شما یه مطلبی گفتید، من میفهمم حرفتون این بود که با توجه به شناختی که این آدم ها از من داشتن، وقتی من میرسیدن نوع برخوردشون، سوالشون، جوابشون، ای بسا چند تا پسر میخواستن ببینن آیا شما اویلیبل هستید یا نیستید، علت همه کنجکاوی. حتی این میپرسیدن همسرتون کجاست، میگفتید جدا شدن، بعد مطمئن جدا شدید دیگه تموم شده، واقعا اینقدر آدم بدی بود، اون میخواد برای خودش جاپا باز کنه، علیه شما نیست.
درسته،
اون میخواد مطمئن بشه.
من صحبت شما رو قبول دارم، ولی من حتی با ایشونم موقعم که با هم بودیم میرفتیم یه جوری اون با بودن با اون یه جوری عذاب میکشیدم. به هر حال حالا نرفتم، یعنی خودم دیگه جدا کردم، یعنی درگیر کار و در واقع ارتباطایی که در واقع با دوستای تو ایران هم همچنان رو تکم نگه دارم، یعنی سر خودم رو گرم کردم با این جور چیزا. خیلی هم داره سخت میگذره، ولی خب به هر حال دیگه راه دیگه نیست. یعنی سعی کردم که نزدیک بشم، ولی وقتی میبینم انرژی نمیگیرم بتر یه چیزایی پیش میاد که به اون روی حساسی که دارم اذیت میکنه منو.
عزیز نه ازش نگذر قربونه. ببین عزیز صبر کن، شما من میگید که من وقتی که میرم اون احساس خوبو نمیکنم، انرژی ازش نمیگیرم. من همه حرفای شما رو قبول میکنم، ولی اشکال شمایید نه دیگرو، برای که شما نمیتونید به من بگید دستب کنید. شما نمیتونید به من بگی منی که میرم با مردم یه رابطه عادی داشته باشم و انتخاب رفتار و رابطم عادیه، این که تو این خیابون که میرم بخوام برم تو این مغازه یا نرم، برم تو این رستوران یا نرم، این غذا رو سفارشم یا ندم، بعد برگردم بگم من تو این خیابون که میرم چون اینجا رستورانه و میخوان یه غذاشون رو من تحمیل کنن و اینا تو حلق من بکنن، اونجا منو به زور میبرن تو، هرچی پول دارم ازم میگیرم، یه کفش میذارن زیر بغلم، میام من دلم میخواد تو این خیابون برم. من اینو میفهمم، ولی آخه چنین نیست عزیز. یعنی شما اصلا، چون میخوام خودتون رو متوجه بشید، شما من میگید من میرم تو جمع ایرانی احساس بدی میکنم، کاملا میفهممتون، حرفتون درسته، ولی باید بپرسید چرا عزیز. من باید بدونم من چرا این گونه هستم. شما ببینید باز یه نتیجه گیری که با سرعت کردید از همین قبیل بود که من وقتی که با همسرم میرفتم اون موقع احساس ناراحتی میکردم. بنابراین شما با همسرتون مشکل داشتید، آمدید محیطی که محیط ایرانیه رو به خاطر همسرتون از نظر من کاندیشنینگ و شرطی کردید. یعنی من با همسرم میرفتم اونجا به خاطر اشکالی که با همسرم داشتم در محیط ایرانی رنج میبردم، پس محیط ایرانی مشکل در حقیقت رنج منه، پس محیط ایرانی اگه دور بشم رنج نمیبرم. این دقیقا داستان سگ پاولوفه. آخ ببینید عزیز، یعنی اون من اونجا با شما به من بفرمایید من نمیخوام ازدواج کنم، بسیار خوب، من نمیخوام با ایرانی رسم ببینم، بسیار، اصلا نمیخوام فارسی هم. من اصلا هیچ حرفی ندارم، اما روزی که خواستید بحث بکنید و روزی که خواستید موضوع رو مطرح کنید، من باید بدونم دلیلم چیه. من نمیتونم بگم که من غذا میخورم گرسنه تر میشم. روزی که شما این حرفو زدید دکتر میگه ما با یه بیماری جدی روبرو هستیم و باید ببینیم چیه، برای که این قاعده کار نیست که آدم گرسنه با خوردن غذا گرسنه تر بشه. چیه موضوع؟ غذا چیه؟ شما بدنتون چگونه عمل میکنه. و این به این صورت نیست که خب همه غذا میخورن سیر میشن، من از اون آدمایی هستم که غذا میخورم گرسنه تر میشم. شما با یه بحث اینچنین نمیتونید پیش برید عزیز. شما هر بحثی میخواید شما انتخاب کنید، من هیچ نظری ندارم، ولی وقتی یه مطلبی رو میگید من دو تا مسئولیت دارم، یکی در قبال شماست که حرفامو بزنم، و دوم شنونده ای که وقتی شما اون حرفو بزنید من مخالفتی نمیکنم یا نظرمو نمیدم، که خب شاید این نظر و عقیده درست باشه. حالا برای اینکه خاطر من آسوده باشه، شما خودتون جمع بود نصب کنید. شما یه دختری هستید که اون وسط ساندویچ شده، اون برادر 5 سال کوچکتر خیلی شما رو به هم ریخته، شما این نمیدونید، مشخص است که پیداست، اون ساندویچی که میگم کاملا شده. بذارید ما اصلا پیام ها رو بشنویم، گرچه کمی زوده ولی اشکالی نداره پیام ها رو بشنویم. شما هر جور که دوست دارید عزیز، به گونه‌ای که خودتون مایل هستید، موضوع یا مسئله یا پرسشی دارید مطرح کنید، من با کمال میل در خدمت هستم. روی خط باشید لطفا. شنگ و نشمند بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
Mr. Aryan, the CD just came in the mail for you.
به تبریک میگم رامین آریان، به خاطر ماموریت‌های موفق سال گذشته در مرسدس بنز آناهایم. ماموریت‌های چون رسیدگی به اتومبیل مشتریان مرسدس بنز آناهایم به وسیله سرویس سیار، تحویل اتومبیل نو مشتریان در هر جای جنوب کالیفرنیا و پاسخگویی به نیازهاشون 7 روز هفته، که به خاطر همین دقت عمل سرانجام رکورددار بیچون و چرای تعداد فروش اتومبیل در مرسدس بنز آناهایم شدی. یک کارنامه خارق‌العاده. امسال می‌خوایم ضمن حفظ کیفیت کارت رکورد فروشت رو بشکنی تا مرسدس بنز آناهایم همچنان در میان دیدرشیپ ها بدرخشه. این دیسک تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
مرسدس بنز را میتوان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آناهایم دریافت میکنید. 855-996-2966.
ویل انترتینمنت با افتخار ارائه میدهد برای اولین بار در لس آنجلس، مایکروسافت تئاتر، مقر سلاطین موسیقی جهان، میزبان تک‌ستاره موسیقی ایران، رضا صادقی. رضا صادقی شنبه 20 فوریه در مایکروسافت تئاتر. فروش بلیت access.com و مراکز منتخب ایرانی.
طلبکارای عزیز قربونتون برم، امشب همه تون رو دعوت کردم تا همه یه بدهیامو یه جا تسویه کنم.
گنج پیدا کردی آقا موری؟
تقریبا. چند ماه پیش یه تصادف شدید داشتم، کیسمو دادم کامران یدیدی، کلی برام خسارت گرفت. بدهیامو که میدم هیچ، فردا هم با خانومم میریم هانیمونی که 15 سال قولشو دادم. حالا خواهش میکنم خیلی آروم در کمال آرامش و نظم یکی یکی بیاین چکاتون رو تقدیمتون کنم.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.
ماری جان سالمی؟ پاشو طلبکارا رفتن.
خانم جان زنگ بزن یدیدی ببین کیس له شدگی قبول میکنه.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
یه سوپرمارکت خوب ایرانی مرتب و شیک و تر و تمیزه.
عشیر مفت و جون آدمیزاد داره، جنسش جوره، مواد غذایی و میوه و سبزیجاتش کیفیت داره،
گوشت و مواد پروتئینیش تر و تازه است و با آدم حرف میزنه،
قیمتش مناسبه.
تازه $50 بیشتر خرید کنی بهت جایزه میده.
از اون مهمتر
اینکه داخلش یه رستوران باحال با خوراکهای خوشمزه و لذیذ ایرانی باشه که بعد خرید بتونی همونجا هم دلی از غذا در بیاری هم چند تا چند تا سفارش بدی ببری خونه.
با این اوصاف یه سوپرمارکت خوب ایرانی باید مثل سوپر ایرواین باشه. سوپرمارکت و رستوران ایرواین در شهر ایرواین به شما عزیزان خوش آمد میگه. 949-552-8844.
خوراکای لذیذ رستوران ایرواین همیشه حاضره،
فقط نه چیزی خیلی داغه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام عزیز.
من در مورد اون مسئله که شما فرمودین که دلایل چیه که تو جمع ایرانی ها نمیری یا اینکه به هر حال چی اذیت میکنی که جذب نمیشی، حقیقتش من اینو خواستم براتون مطرح کنم. من حقیقتش این مشکلی که هست خیلی اینجا جوی اینو داره که همه آدم ها رو با تایتلشون میشناسن، یعنی براشون مهم نیست که این آدم پرسنالیتیش چجوریه، فقط این که نمیدونم دکترای فلان رشته ای رو داشته باشه. توی جمعه که میتونن شب شایی که میریم خیلی این رو مطرح میکنم و من از این حالا اصلا خوش هم نمیاد، یعنی حس بدی میگیرم که چرا باید آدم ها رو اینجوری ارزیابی کنم. و دوم این که تو برخورداشون خیلی به وقتی فیک برخورد میکنن، یعنی کسی رو هنوز ندیده و نشناخته به قول معروف کامپلیمنت میکنن، قربون صدقه میرن، فقط به خاطر اینکه طرف چه میدونم دکترای فلان رشته رو داره، اصلا بدون شناختن بدون آشنایی و نمیدونم، یعنی ته رابطه ها هیچی نیست، یعنی رابطه ها خالیه. من یاد یک آدمی هستم که وقتی که با اینجا یکی دو نفر ایرانی هستن که باهاشون دوستم، بعد با هم میگیم که وقتی میشینیم صحبت میکنیم همشون به من میگن تو آدمی هستی که برای دوستی همه کار میکنی، انرژی خیلی زیادی برای دوستی میگذاری و خیلی سعی میکنی محبت کنی، ای کاش آدم ها قدر این محبت تو رو بدونن. و اون رو به حساب من شده با بعضیشون گرم گرفتم، محبت منو به خاطر عدم اعتماد به نفسم، به خاطر اینکه شاید من کمبود مثلا یه سری محبت رو دارم گذاشتن و به خاطر همین کار کردم. یعنی حالا نمیدونم
حرف بد بزنم
قبول داری
حرف تو؟ نه عزیزم، اصلا حرفا خیلی، ببین عزیز، حرفا نستن ها بد و غلطه، خطرناک. شما ببینید داری چی میگی. جمله اول این است که اینا مردمانی هستن که به مدرک هم میاد، خب میدن که میدن. بعدم حالا اگر شما دیپلم نداشتید میگفتید من احساس به شما که دانشجوی دوره دکترایید، یه سال دیگه هم تست نمیزنید دکتر. این اول. دوم که حرفتون است که مردم به ما میرسن فیکن. فیک نیستن، مردم آداب و ادب اجتماعی رعایت میکنن، تعارف میکنن. سوم این که شما حرفتون این است که من دوستانی دارم که اونا میگن هیچ کس قدر محبت تو رو نمیدونه که من برای محبت چه میکنم. اصلا اونا چه تجربه، اونام که در همین فیک بازی رو در میگه که چیز بیخودی راجع به شما میگن. شما مثلا رنج 5 ساله که برای کسی کشیدید که محبت کردید و اون از خبر دارن که این حرف رو میزنن، چه خب شما دارید حرف دیگری رو که یه حرف عادی هست رو که شما که تشنه شنیدن نشستید به شما میزنن. بعد از اون اصلا همه حرفای شما درست. این که آدم تصمیم نمیگیره بره سراغ یه جامعه‌ای که اصلا نمیشناسه و بخواد ازدواج کنه با گروه دیگه‌ای که اصلا نمیدونه چیان و بعدم به بهانه این که فیکن، شما میرسید به یه آدمی دلش میخواد نوعی از گفتگو داشته باشه، برای که در جوامع و فرهنگ‌های مختلف هست که آدما خودشون رو یه جوری ارائه میدن، یکی این ارائه رو در ظاهرش میده، که در آرایشش میده، که در توانایی هوشیش میده، که عقلیش میده. علاوه این چیز عجیب و غریبی نیست. بعدم اگر بعد میگید میرم شب شعر، اونجا متوجه میشم که گفتگوها روی مدرکه. میگن یعنی چی؟ یعنی میگن هم تمام فوق لیسانس ها و دکترا حق دارن شعر بخونن، دیپلما برن بیرون بعدن. آخه عزیز این چه نگاهی است که شما دائما دارید اون پروجکشن مربوط به خودتون رو به دیگران نسبت بید. اصلا برفرض که اونا باشن، آزاری به شما نمیرسه. بنده برم یه جایی ببینم که آدما اهمیت میدن به بلندی یا کوتاهی قد، آدما اهمیت میدن به ثروت. به من چه؟ من چرا باید رنج بکشم؟ من اگر نسبت به این موضوع حساس نیستم، برام چه فرقی میکنه عزیز؟ شمایی که تو امریکا بودید، امریکایی که به چیزای اهمیت نمیده، این که شما اونا رو بگید اهمیتی براش نداره. روزی که من یه خانم آقای برگشت گفت رفتی مهمونی آقای دکتر اونجا و همه جواهرات بزر بودن، یک نمایشی خود نمایی، من میبینم خودش از همه مشکل بیشتر با راجب جواهرات داره. برای چی براش مطرحه؟ من اگر داشتن و نداشتن جواهر برام مهم نیست، کسی که میخواد جواهرش به من نشون بده بده. بنابراین ببینید عزیز، اینا نشون دهنده یک عدم رضایت درونی است که شما بی خودی برای خودتون درست کردید و این از پا درتون میاره. و به همین جاست که تو ازدواج اول هم به نظر من به خاطر یه نگاه سطحی دیگری به اینجا رسید. یعنی شما دارید به من یه چیزی میگید عزیز که من به دلیل شرایط کودکی و از نظر من جایگاه شما در خانواده با فاصله‌ای که با خواهر و برادر یا با برادر و برادر الان یادم نیست، بزرگ پسر بود یا رفت خواهر
بزرگ
خواهر خواهر برادر، شما وسط له شدید و شما برای خودتون یه دنیایی برای ارزیابی خوب و بد و درست و غلط کار دستتون میده عزیز. روزی که من آمدم گفتم ملاک یه آدمی فرض کنید به وزنشه یا به پول پیراهنشه، بعدن گرفتار میشم. من فقط اون هشدار میتونم به شما بدم و علاوه بعدم این که شما از جامعه ایرانی، یعنی حرفی که زدید تمام من شما رو به اینجا رسون که من نمیخوام مثلا با برم تو جامعه ایرانی، مثلا اونو میفهمم ولی چرایش رو آدم باید بدونه. بعدم شما اگر به سیدی چرا ازدواج چرا طلاق من توجه کنید، خواهید دید که روزی که شما بگید من با 5 تا ایرانی رفتم بیرون، خیلی هم خوب بوده، بعضیشون واقعا نزدیک شدن، بعضیشون درشون یه چیزایی دیدم، ولی متاسفانه به دلایلی رابطه ما نشد. بعد من سر کارم با یه امریکایی آشنا شدم، یه 6 ماهی با هم بودیم، ذره ذره او به من و من به او توجه کردیم و علاقه من شدیم، والا یه سال نیم از اون ماجرا یه سال گذشته فکر کنیم خواهیم با هم ازدواج کنیم. من هیچ اشکالی تو ازدواج شما با یه امریکایی نمیبینم، برای که شما با ایرانی مسئله ندارید، یه امریکایی هم سر راهتون پیدا شده ازدواج کرد. اما روزی که شما من برگشتید گفتید من نمیخوام با ایرانی ازدواج کنم، میخوام با امریکایی ازدواج کنم، این به خاطر نیست که امریکایی خوبه، به خاطر اینکه شما یه تصویری اصلا اگر درستم باشه از ایرانی بد دارید که اونجا گرفتاری. من همیشه عرض کردم اگر من برگشتم گفتم من در لس آنجلس زندگی میکنم، غیر از لس آنجلس هم هیچ جا رو نمیخوام، خوشحالم که اینجا هستم، تا آخر عمرم هم احتمالاً اینجا خواهم بود، بعد یه دفعه اومدم به شما گفتم یه کار فوق العاده خوبی تو نیویورک پیدا شده که اصلا باورم نمیشه من دارم از لس آنجلس میرم، شما باید قبول کنید کار خوبی در نیویورک پیدا شده. ولی اگر من برگشتم گفتم من از لس آنجلس بیزارم، آرزو میکنم یه روزی از اینجا برم، مثلا روز شماری میکنم که اینجا نباشم، بعد به شما گفتم اتفاقا خبر خوشی هم دارم در نیویورک کار خوبی برای من پیدا شده، شما باید بدونید دروغه. به همین جد است که شما روزی که من بگید من با ایرانی مسئله ندارم ولی شرایط به صورتی در آمد که با امریکایی ازدواج کردم، اصلا مشکلی نمیبینم توش عزیز. ولی روزی که شما بدارید این حرفا رو به من میزنید، مجبورم به شما بگم از 10 مورد 9 موردش ازدواج شما با خارجی غلط‌تر از ازدواج با ایرانیه و اینو you have to be careful and watch it. من اونو نگرانم عزیز. و بعدم میخوام به شما بگم ببینید عزیز، شما به دلیل یه نگاه استدلالی خاص که تو دوستانی با تحصیلات فیزیک و شیمی و ریاضی میشه نتیجه گیری هایی میکنید که در سیستم جهان فیزیکی و یا طبیعی و بیجان درسته، ولی اون استدلال اینجا پیاده نمیشه، برای که در اینجا 2 به اضافه 2 مساوی 4 در برخی از موارد نداریم، نه 2 داریم نه اضافه داریم، نه 2 داریم نه مساوی داریم نه 4. و به همین جاست که باید مواظبش بود. اینه که من تنها حرفی که به شما میزنم اینه، چون نگران این برداشت و دریافت شما هستم که اذیتتون کنه، یعنی بندازتتون، یعنی اینا زمینه ایست برای افسردگی و خشم. 2 نگران این هستم که یک اشتباهی بکنه. 3 به شرایط سنی شما نگاه میکنم که اگر قصدتون تشکیل خانواده و فرزنده، شما بیش از این نمیتونید اشتباه کنید، یه اشتباه دیگه که 3-4 سال شما رو درگیر کنه بعدن ماجرای یه زندگی خوب رو برای شما و یا داشتن فرزند و همسر رو اگر چنین نظری دارید میبنده. بنابراین نمیخوام اشتباه کنید و به همجاست که حرف من به شما اینه که اولا یه مقداری بیشتر، گرچه الان در سایت کار دارید ولی اگر فرصتی پیدا کردید تو این زمینه‌ها یه مقدار بیشتر بخونید و بدونید و این نگاه رو بدونید تصمیم گیری و نتیجه گیریاتون، یعنی اون رانگ کانکلوژنا کار دستو میده. شما اگر به سی دی افسردگی من نگاه کنید، اون 14 تا در حقیقت تفکر، تعقل، اندیشه، باوری که موجب افسردگی میشه شما اونو دارید. نتیجه گیریاتون برای من مسئله است عزیز. یعنی شما دو سه جام نشونش دادید. یعنی این اون چیزیست که منو نگران میکنه که حتی اگر داده های شما درست باشه، اون ستاده های شما از این داده ها درست نیست و نمیخوام اذیت بشید. بعدم برخلاف تصورتون عزیز، شما بسیار شکننده. شما به گردن کلفتی خودتون نگاه نکن. من شکنندگی شما رو میبینم. شما بله مثل یه لیوان شیشه ای سفت و محکمی تو دست، لیوان کاغذی نیستید، ولی اگر روی یه سنگ فرشی خوردید خرد میشید. من اونو نمیخوام.
حالا من نمیخوام دوباره استدلال کنم، ولی یه موضوعی رو میخوام براتون تعریف کنم.
یه کمی باید بلندتر صحبت کنی عزیزم.
بله، موضوعی رو براتون میخوام تعریف کنم که هفته پیش برام اتفاق افتاد و هیچ استدلالی هم پشتش نمیذارم، فقط به صورت یه اتفاقی که افتاد فقط تعریف میکنم. من حقیقتش چرا که من ایرانی دوست دارم، ولی من پیش اومد، نمیخوام بگم بر اساس این آدم، باز نظرم انگار یه جوری تاییدی بود رو نظرات دید بدی که داشتم نسبت به یه آدم ایرانی که بخواد بیاد تو زندگی من. نه این نبود، من واقعا با دید خوبی رفتم و چقدر هم خوشحال شدم که وقتی باشون آشنا شدم. ایشون هم پیشی مکانیک بودن و تو یه شهری یک ساعتی شهر خودم درس میدادن، تازه به شروع به کار کرده بودن. بعد ایشون خیلی محترمانه با من شروع کردن، اول چت کردیم، بعد از من شماره گرفتن، به من زنگ زدن، بعد که یه هفته ده روز هر روز به من زنگ زدن، مدت طولانی حرف می‌زدن، فیس‌تایم می‌کردن خیلی، یعنی طوری. بعد ایشون هم جدا شده بودن از همسرشون، بعد همسن من بودن. بعد در مورد کار کلی حرف زدیم، دیدیم خیلی چیزای مشترک، یعنی مثلا خیلی خوشش اومده بود، یعنی توی که اصلا طوری حرف میزدن و طوری اصلا خوشحال و که ببینم تو از این حرفا، که گفت من اگه اجازه بدی من، چون خب ببینیم همه فکر میکنم خیلی بهتر باشه تا اینکه از جای دور بخوایم حالا صحبت کنیم. بودم باشه اگه دوست داری خب دیکن میتونی بیای بافلا اما ببینیم. بعد اومد و دیگه همون دیدیم آیزی تو، ایشون اومد من دید و رفت، یعنی اصلا نمیدونم چی پیش اومد. بعد که برش رو دیدم گفتم ببین، من اینقدر دختر دو آدمی هستن که من اینقدر بزرگ شدم که تو اینجا اینقدر، حتی طرف من برگرده بگی تو تایپ من نیستی، من اصلا ناراحت نمیشم، ولی این که من دوست دارم که اینقدر شهامنشو داشته باشی و بگی. و من از اول باز به قول معروف اکرام حجت سرم، گفتم در هر شرایطی ما تو هر مرحله ای از چیزی که هنوز شکل نگرفته ولی اگه بخواد ریلیشنشیپ بشه، اگه تو هر مرحله استاپ کردیم باید برای هم توضیح بدیم، نه اینکه رامونو بکشیم. یه جور بیحرمت، یه جور بیحرمتی یعنی به جفتمون، بیحرمتی به وقتی که تو گذاشتی، حتی برای وقتی که خودت گذاشتی داری در واقع اون ارزش قائل نمیشی. و این آدم این کار کرد و نمیدونم به خاطر اینکه حالا نمیدونم، اول به من گفته بود که من خب مثلا من مشروب میخورم، بعد مثلا پیش بیاد مثلا سیگار میکشم. بعد من قبل از اینکه ایشون بیاد، من یه ساعت قبل از همسر سابقم به من زنگ زد، من هنوز تو ایران از اومدم جدا نشدم، من که من میخوام مهریم از این آدم ببینم چون خیلی اذیتم کرده و اون آدم فوق‌العاده مادیه، میخوام یه جورای اذیتش کنم چون خیلی اذیت شدم آقای دکتر. و من از پای تلفن ایشون هزار تا چیز مختلف به من گفت، چیزای اصلا بد و بیرایی که اصلا نمیتونم براتون بگم، چقدر زشت که من تلفن رو قطع کردم و چون میدونستم آدرسم رو داره، یه جورایی احساس کردم که این آدم دیوونه، چون تهدیدم هم کرد تو چه تلفن. من به پلیس زنگ زدم، برای پلیس توضیح دادم، گفتم اینجوری این آدرس من قبلا سابقه روانی داره، بیمارستان رفته و به کسی هم شده که تهمت زده، طرف رو تاریکی زده، بعد انداختنش مثلا یه مدتی نگهش داشتن، اینا رو داره و من میترسم این دیگه الان دیگه افتارش میگن چی میگن گوستیست دو پاشه بیاد مثلا کاری بکنه. بعد دیگه من اورال پروتکشن گرفتم از این آدم روز در واقع دو روز بعدش، ولی همزمان که این آدم میخواست بیاد این اتفاق برای من افتاد و من جلوی آدم حقیقتش میبردار خب سر و خوردم و اینا. بعد نمیدونم اون بود یا چی بود که آدمی که اس کردم بودم خیلی خوشحال بودم، گفتم چه خوبه که اینم جدا شده، ما میتونیم با هم دیگه هیچ چیزی نداریم نسبت به هم دیگه. فوق‌العاده اکتیو، آدمی که آدر 10 تا مقاله است، یعنی اصلا یعنی آرزوها، انگار من یهویی کازه به این آدم وابسته شدم و یهویی همه چی به هم ریخت و واقعا هم نمیدونم. بعدم به من گفت من اومده بودم فقط یه شهرتو بگردم و یه هنگاوت ساده بود، من نمیدونستم تو اینقدر میخوای اون قضیه حساب کنی. گفتم تو اونجوری با من حرف میزدی، چه زبون چربی، چه کار، چه حرفایی تو به من نزدی، تکسات همه هست. و اگر تو خوب ببخشید من فکر کنم تو احساساتم یه ذره زیاده روی کردم به همین راحتی آقای دوستو. و من اصلا
آخه عزیز ببین، من به تو گفتم من نگرانم، تو دو سه تا مسئله رو با هم باز داری مخلوط میکنی. اول شما میگید به این آدم بسیار نزدیک شدی، یعنی در یه حد ذهنی، و بعد میگید یه همچی چیز ساختم که به خودشم گفتید. خب اشتباه است، این نشانه خوبی تو نیست، نشانه خالی بودن تو. دوم تو آمدی گفتی که من یه قاعده ای دارم که فکر برم قاعده درستی، بعدم برش استدلال کردی که وقتی دو تا آدم از هم فاصله میگیرن بگن چرا. نه، همچی قاعده ای نیست، ضرورتی هم نداره. یه آدمی آمده بعدن متوجه شده دو چیز، تو یه عیبی داری ولی نمیخواد به تو بگه، دماغت مثلا خیلی کوچک و اندازه است، یا متوجه شده اصلا در حد تو نیست، تو ازش از سرش هم زیادی رفته و نمیتونه بگه من. نه صبر کن عزیزم، نه نه ببین عزیز، اشکال کار اینه که تو داری قانون وضع میکنی که دیگران باید اینگونه که من میگم عمل کن. سوم تو خودت داری میگی تو اون شرایط با همسر سابقه که تازه حرفایی که زدی تند و تیز بود که نمیدونم پول داره و مادی از تو میخوام پولشو بگیرم و اذیتش کنم داری. بعد وقتی اون آدم اومده، آمده یه کسی که از یه ازدواج در اومده، میتونه بسیار آدم آرومی باشه، یه دفعه آمده با یه در مقابل یه دختریست که هنوز داره باره ازدواج و طلاق گذشتهش رو به دوش میکشه، فشاری که روش بوده او رو تبدیل کرده به یه آدمی، نه اینکه مشروب خوردن تو از در و ای بسا اشکال داشت، مشروب خورده و ای بسا تو اون حال یه حرفای زده کارای کرده که فکر او مای گاد این دیگه کیه. عزیز آخه تو اینا رو هیچ به حساب نمیاری، ازش نتیجه گیری ایران و ایرانی رو میکنی.
کاملا آگاه بودم، اصلا من به اون حد نرسیدم که بخواد از اینا، من فقط یه گلاس شراب بود که اصلا یه چیزی که همه سر بعدی قبلشون ممکنه که خیلی ها این کار انجام
بده. نه اصلا من تو رو باور نمی کنم عزیز من، عزیز من، عزیز من، قربونت، یه ذره به خودت بیا. اگر این شرابی که تو خوردی یه چیز عادیه که از نظر من که البته نخوردم هست، اصلا برای چی تو اونو مطرح میکنی که من به خاطر شرابی که خورده بودم شاید شده؟
میگم شاید
عجیب. آخه عزیز
ببینید شما اگه بدونید چقدر خوشحال بود که میخواستی.
خیلی خب آمده آمده بعدن دیده حد و سطح تو نیست و از سرش هم زیاده، چی میگی؟ ای به تو نیست، حسن توی خیلی خوب
تو تلفنش به من گفت، گفت آرزوش خیلی ها هستی، هم زیبایی هم تحصیل کرده.
البته از جانب من بگو بد اخلاق و بدم هست، اونو ندیده من دیدم. بنابراین عزیز اینقدر حکم صادر نکن، من قبلا به تو گفتم باز wrong conclusion. عزیز من استدلالای تو خیلی شلوغ بلوغه. بعد ببین عزیز من دقیقا حتی ما که با هم صحبت کمی داشتیم میتونم ببینم اینجا و اونجا، یه درست بس که من متوجه شدم تو فارسی بلدی، خب اینقدر آشکاره و تو بعدم به حساب خودت حالا اومدی در مقابل حرفایی که ما به هم زدیم اومدی یه به قول معروف یک دلیل محکمی که دیگه از این محکم نبوده، بعدم شروع کردی همجور قاعده ساختن. اصلا این آدم اصلا به تو مربوط نیست، این آدم از زنش جدا شده، یه دوست دختری هم داشته به هم زده، روز قبل از این که بیاد اون زنگ زده اظهار پشیمانی کرده، اینم فکر کرده خب بهتره بیام حالا که به تو قول دادم بیام بعد برم دنبال کارم. اصلا به تو مربوط نیست، اصلا، یعنی او اصلا خودش شاید مسئله خودشه. من آدمایی دیدم که گفتن رفتیم سراغش، رفتیم خونه و زندگی، دیدم بابا من از عهده این بر نمیام، این نه اینکه بیشتری یا کمتری، من اینجوری که این زندگی میکنه نمیتونم زندگی کنم، این گونه که این میخواد من نیستم. اتفاقا نظرش هم درسته و خوب آدم اون گونه هم باشه، ولی من نیستم. بنابراین مواظب خودت باش، حالت خوب نیست، از این استدلالام نکن. نمیخوای با ایرانی ازدواج کنی نکن، ولی فعلا لطفا با خارجی یا امریکایی هم ازدواج نکن. یه چند ماهی صبر کنی، کمی هم بیشتر بخون و بدون، امیدوارم حالت بهتر بشه. ولی بسیار خوشحال شدم با تو. مرسی ازت. خواهش می‌کنم.
خدا
نگهدار.
من ممنونم. خدا.
شنگ لجبان بعد از چند پیام با ما باشید.
حدود یک ساعت میشه چه کارایی کرد؟
میشه از لس آنجلس به سان فرانسیسکو پرواز کرد. میشه یک خوراک خوشمزه ایرانی خورد. میشه با دوست و همسر توی هوای لطیف بهاری قدم زد. میشه 10 سال جوونتر شد.
چی؟ چی گفتی؟
عرض کردم تو یک ساعت میشه 10 سال جوونتر شد.
چطوری؟
این شماره رو یادداشت کن. 310-855-7171 دکتر رامتین مسعودی تماس بگیر.
بله، در یک ساعت 10 سال جوانتر شوید. برطرف کردن چین و چروک، لکه های روی پوست، اکنه، اسکار و سیاهی زیر چشم در مطب های دکتر رامتین مسعودی. پکیج های ویژه این ماه با تخفیف های ویژه 30% انسینو، بیبرلی هیلز، ایروان و سندیگو. 310-855-7171 310-855-7171.
میشه 10 سال جوانتر شد.
نغمه های دلنگیز از تهران تا باکو
با صدای شهلا ساروخانی،
آهنگساز و سرپرست گروه شاهین یوسف زمانی.
یک شنبه 28 فوریه 7 بعد از ظهر در زیپر هال.
مراکز فروش بلیط، شرکت کتاب،
میوزیک باکس،
وودلند هیلز مارکت،
سوپر ایرواین
و رنچو مارکت.
تلفن اطلاعات 310-910-1660.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیروند در نمایشگاه آلن گوئن شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوئن شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
ببخشید شغل شما چیه؟
آرشیتکت هستم.
شما وبسایت iranianprofessionals.com رو میشناسین؟
نه نمیشناسم.
عجیبه، مگه میشه آدم آرشیتکت باشه اما وبسایت iranianprofessionals.com رو نشناسه؟
ببخشید گفتید وبسایت
www.iranianprofessionals.com.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسا نوخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودرز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت را می‌دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مودرز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می‌دهد. 213-222-1137.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای هولاکویی، ممنونم از وقتی که در اختیار
ممنونم سپاسگزارتون میشم اگر کمی بلندتر صحبت کنید.
بله بله حتما،
بفرمایید.
من 3 سال پیش با شما تماس گرفتم در خصوص کندن موها و راهنمایی شما کمک خیلی بزرگی به من کرد و من الان 3 ساله که خوب شدم، یعنی کاملا موهام درمان شده و خب خیلی تغییرات بزرگی در زندگی من رخ داده بعد از درمان شدن موها. مثلا اضافه وزن حدود 20-30 کیلویی رو که داشتم کاملا بدون این که بخوام حالا کارهای عجیب غریب براش بکنم از دست دادم. به هر حال من از یک بیماری 20 ساله رها پیدا کردم با کمک شما. الان مشکلی که دارم اینه که قبلا هم بود، من وقتی که در موقعیت خشم و عصبانیت قرار میگیرم، در واقع وقتی که در موقعیت ضعف قرار میگیرم، هیچ کنترل روی خشم و عصبانیت خودم ندارم. خیلی به ندرت این حالت برای من پیش میاد، ولی من کنترل روش ندارم اونقدری که هر چیزی ممکنه ویران بشه از طرف من. و مهمترین مسئله اینه که اولین چیزی که جز خواسته های من میشه توی اون زمان اینه که میخوام خودم رو نابود کنم. این خیلی در من شدیده و نمیدونم چرا.
بله.
من چرا اینقدر میخوام خودم رو
این نه متوجهم عزیز،
قوی هست.
نه متوجهم. ببینید عزیز، موضوع این هست که من و شما برای خودمون یک شخص دیگر یا شخص خارجی یا یک شیء دیگری، یعنی همطور که من و شما به دیگران نگاه میکنیم به خودمون به عنوان دیگر نگاه میکنیم، به همجاست که تو آینه که نگاه میکنیم یک کسی رو میبینیم برخی اوقات که خیلی آشناتر از عزیزانمون که دور برمون هستن نیست. بنابراین من و شما برای خودمون شیء دیگر، شخص دیگری. همونطور که دیگران رو دوست داریم و یا از دیگران بدمون میاد، از خودمون هم میتونیم خوشمون بیاد یا بدمون بیاد. خودمون رو دوست داشته باشیم یا از خودمون متنفر باشیم. این پس مورد دو. بر اساس آنچه که راجع به موضوع گیر و گرفتاری که قبلا داشتید نشوندنده اینه که یک نوع انواع استراب از جمله استراب عصبی یا نوراتیک انگزایتی دارید که ریشش در تنفره. این تنفر هم شامل حال خودتون میشه هم دیگر، و بنابراین همطور که به درستی تشخیص دادید وقتی تو اون مسیر قرار میگیرید دیگه همطور که دیگران براتون مهم نیستن خودتون هم مهم نیستید، و همطور که ممکنه بخواید به دیگری آسیب بزنید به خودتون آسیب میزنید. اگر دلتون میخواد دیگری ای کاش نبود و مرده بود، خودتون هم فکر کنید ای کاش نبودم و مرده بودم. بنابراین اینا رو کاملا میشه فهمید. حتی اون حال قبلیتون بهترین وسیله اداره و کنترلش این بوده که از طریق عصبانیت باشه، چون عصبانیت بهترین آبیست که روی آتش بدترین احساس انسانی که استراب و نگرانیست میریزه. پس اینا با هم به نوعی و به گونه‌ای مرتبطن. موضوع خشم و عصبانیت دلایل فراوانی داره. اولینش اینه که ارثیه، یعنی میتونه زمینهای ارثی تو خانواده پدری و مادری باشه، خانواده نه فقط پدر و مادر. و متاسفانه ما یک سیمپیچی مغزی داریم که خیلی زود این سیمها به هم میخورند و جرقه میزنند و کار دستمون. دوم، من و شما اون رو در خانواده آموختیم، یعنی دیدیم افراد با عصبانیت هدفهای خودشون رو پیش میبرند و هم اون رو یاد گرفتیم هم به این نتیجه رسیدیم که این راه خوبیست برای رسیدن به هدفها. سوم، اگر این عصبانیت سنگین و شدید بوده اصلا ما خودمون رو با اون آدم همانند کردیم، آیدنتیفای کردیم، یکی کردیم، به طوری که او رو اومدیم به صورت یک کپسول در آوردیم گشتیم تو مغزمون. هر جا که اوضاع شدید میشه من پدر عصبانیمو میفرستم به جنگ اون آدم، نه خودم. و به همجاست که خیلی زودم آروم میگیرم، بعدم پشیمون میشم از کاری کردم چون من نکردم، پدرم کرده که 30 سال قبل در دوران کودکی من. مورد بعد این است که من انتظارات و توقعاتی که از خودم دارم موجب عصبانیت نسبت به خودم و از دیگران دارم موجب خشم و عصبانیت نسبت به دیگران میشه. اصولا این لغت لعنتی توقع و انتظار، اکسپکتیشن، بزرگترین دلیل عصبانیت در جهان بوده و هست. و به همجاست که تا زمانی که ما اون رو نفهمیم و سر جاش نگذاریم همیشه میتونیم گرفتار باشیم. به علاوه ما عملا برخی از اوقات به یه جایی میرسیم که فکر میکنیم ای کاش هیچی به این صورت نبود از جمله خود ما. و بنابراین اون شرایط خود تباهی و خود نابودی خب زمینه فراهم میکنه که متوجه و مواظب نباشه. در حقیقت من و شما مثل آدمی مونیم که رفتیم روی پشت بام زندگی میکنیم که دیگران نیستن، دیگران توی خونه هستن، ما رو پشت بامیم و برخی از وقت به دلایل مختلف لب پشت بام یا لب بام میریم و اونجا اگر یه اتفاقی بیفته احتمال داره اشتباهی بکنیم یا حادثه یا اتفاقی ما رو از اون بالا به پایین پرتاب کنه و به همجاست که باید باش آگاهانه برخورد کرد. من در سیدی و دیویدی خشم و عصبانیت تو اون 8 ساعت همه اینا رو توضیح میدم که ماجرای خشم به عنوان یه احساس چیه، عصبانیت به عنوان یه رفتار چگونه اتفاق میفته و شناخت اون میتونه به مقدار زیادی کمک کنه. بنابراین اگر سیدی خشم و عصبانیت من رو که ترجیح میدم بعد از سیدی ترس و استراب و وحشت و افسردگی باشه، چون اینا همون مثلث زحمت و نکبتی هستن که معمولا با استراب شروع میشه، به دنبالش افسردگیست و فرزند حرامزادشم که از وسط افسردگی و استراب بیشتر اوقات مثلا در یه جوامعی مانند ما میزنه بیرون، خشم و عصبانیته و در درونش اون نیرویی که همه اینا رو به نوعی تغذیه میکنه و کمک میکنه استرس یا فشار روانی اجتماعیست که به دلیل شرایط دنیای امروز و پیچیدگی زندگی به وجود آمده. بنابراین شما دارید به من حرفی میزنید که من در مثلث زحمت و نکبت گیرم، قبلا گرفتار اضطراب و وسواس و یا تیکای عصبی بودم، حالا افتادم روی یه ضلع دیگه که خشم و عصبانیت و معمولا امکان نداره که بدون حالت برحال افسردگی و یا فشار روانی اجتماعی شما بتونید زندگی رو بگذرونید. موضوع اول آگاهیه، موضوع دوم به کار گرفتن اون آگاهی به تدریج در زمینه حسی و احساسی و اعتقادی و بالاخره رفتاری ماست. یعنی که حالا با توجه به این توضیحات به من بگید چگونه میخواید این گفتگو رو شما ادامه بدید، من با توجه به آنچه که توجه و تاکید شماست میتونم دنباله بحث رو چون بحث وسیعه با شما داشته باشم.
بله ببینید، من در طی کندوکاوی که توی وجود خودم داشتم، اصلا بیشترین چیزی که الان سوالم هست در مورد نابود کردن خودم، همیشه وقتی به گذشته برمیگردم، وقتی بچه بودم میشنیدم از مادرم که وقتی که با پدرم دعوا میکرد اولین چیزی که میگفت این بود که میگفت که این رو شنیده بودن.
ببخشید اون این صداتون قطع شد، نفهمیدم چی گفتی.
من در کودکی همیشه شاهد این بودم که مادرم وقتی با پدرم دعوا میکرد میگفت خودم رو از دستت میکشم. از وقتی که خودم رو به یاد دارم، من نمیدونم که این حالتی که من این
حتما قرار... همین عزیز. نه ببینید عزیز، شما تا به حال دیدید هیچ ایرانی در ایران مثلا ژاپنی و چینی بلد باشه، فارسی بلد نباشه تو خانواده؟ خب شما این حرفو مادرتون زده به دو گونه، یکی این که گفته من خودمو میکشم، ماجرای کشتن رو مطرح کرده، برای شما این که در اون دوران خیلی تعاریف و معانی عجیب و غریب داره، از جمله که منم پشتش خودمو میکشم یا نابود میشم یا منم خواهم برد یا بابام منو میکشه، دومی که از دست تو، پس بنابراین تقصیر من نیست. یعنی این دوتا چیزیست که در ذهن شما جا افتاده. درسته در آغاز حرفای بیمعنی بوده، ولی به تدریج که شما بزرگ شده رفته جای خودشو پیدا کرده. من از دست دیگران میرم تا پای مرگ و من خودم رو میکشم، مادر من در اینو میگه. پس حتی تعجب نکنید، کشتن مقدسه، اصلا کشتن کار خوبیه، اصلا اینکه آدم خودشو بکشه چه خوبه، برای که مادر من که خدای من بود، ذهن من بود و زندگی من بود، میخواست خودشو بکشه، اونم نه کسی رو بکشه که آدم بدی بشه، از دست دیگری خودش رو بکشه. بنابراین شما عزیز نتیجه اون گفتار و اون رفتاری بودید که بعداً به تدریج در شما جا افتاده، درست مثل باور مذهبی. ما از بسیاری شنیدیم درباره یه پیغمبری، یه کتابی، مردم یه چیزی میگن، بعداً اون باور پیدا کردیم. ما که تحقیق که نکردیم، مقایسه که نکردیم، ما که خبر از بقیه نداریم.
عذر میخوام که حرف شما رو قطع میکنم. چطور هست که توی همون فضا خیلی از چیزهای این مادر، اعتقاداتش، اعتقادات مذهبیش، نوع زندگیش، نوع تفکرش، هیچ تأثیر در من نذاشته؟ چرا اینقدر این موضوع نابود کردن خودش در من این تأثیر
بذاشته؟ خب ببینید عزیز، نه ببینید، من و شما الان، من و شما که داریم فارسی حرف میزنیم، زبان فارسی میدونم چند صد هزار لغت داره، ما اینا رو انتخاب میکنیم. شما میرید به یه مغازه بزرگ خاربار فروشی، فرض کنید 1000 قلم کالا دارن، شما به دلیل ویژگی روانی و احتیاجاتتون 17 تاشو به هم دارید میاد بیرون. خواهر شما یا حتی خود شما روز دیگه برید 14 تا چیز دیگر میارید بیرون. اون اصلا تعجب آور نیست که ما چرا انتخاب میکنیم. همیشه میشه رسید به اون. ولی این توجیه کننده هیچی نیست. بعدم شما حرفتون این است که من خیلی چیزای مادرم رو قبول نکردم. بسیار خوب. شما فرض کن این حرف مادر شما مثلا به شما میگفته نماز بخون، که شما با این کار اصلا به دلیل نگرانی که داشتید اصلا اون توجه و تمرکز نمی‌کردید. بعد دیدید آدمای دوربرتون نماز نمی‌خونن. بعد یه فیلمی دیدید که دیدی خارجی‌ها مثلا به اون صورت نماز نمی‌خونن. بعد یکی به شما برگشته گفته این چیه دیگه، یا هر چی از این قبیل، و بنابراین شما اونا رو برداشت کردید. بنابراین با وجودی که 500 دفعه مادرتون به شما گفته نماز بخون، شما اون رو اصلا جدی نگرفتید. ولی می‌دونید که او اینو می‌خواد و می‌خواسته، و ای بسا یه روزی بخواید خوشحالش کنید اونو یه جوری براش مطرح میکنید، و اگر یه جوری بخواید عصبانیش کنید نشون میدید که اون کار رو نمیکنید. یعنی باز صفر نشده. ولی درست مثل این که شما میدید لباس بخرید، وسط اون 100 دست لباس اون دوتا رو انتخاب میکنید، یه زمان دیگه دوتای دیگه. معناش این نیست که چرا همش نیومده. هیچ کس نگفته که ما آنچه را که پدر و مادرمون انجام میدن یا میکنن رو میپذیریم. حتی آمارا نشون میده در موارد شدید ما 80-85% مثل اونا میشیم، 15-20% عکس اونا میشیم. یعنی وقتی موارد شدیده، من وقتی که پدرم سیگار میکشه 80-85% منم سیگاری میشم، 15% من از هر کشیدن سیگار، حتی از آدمای سیگاری یا از سیگار بدم میاد. بنابراین مهم اینه که ما از آنچه که دوربر خودمون میبینیم چقدر اون رو میپذیریم و باش دوست و نزدیک میشیم، یا به جنگش میریم و میخواییم از میانش ببریم. نه، اون چیزی رو نشون نمیده عزیز. به علاوه مورد مهم ایناست، مورد این که مادر شما باورهای مذهبی داشته، اصلا تو سیستم شما باورهای اون نمیاد. یعنی اون آگاهی که شما از ریاضیات دارید اینقدر متفاوته با ریاضیات مادرتون که اصلا حرفای مادرتون برای ریاضی یا فیزیک و شیمی اصلا جایی نداره. به همجاست که بسیاری از آدمای تحصیل کرده چه وقت نمیگن مادر من درباره فیزیک و شیمی نظر رو داشت، یا من این موضوع رو از او یاد گرفتم، ولی که پدر من اطلاعی در این زمینه نداره، اصلا کارشون نبوده. برای اون چیزی رو مشخص نمیکنه. شما برید سراغ اینکه از کجا اومده، اگر هست تو محیط شما بوده. برو ببینید عزیز، شما در یه فرهنگ و جامعه زندگی میکنین، امیدوارم کسی رو اذیت نکنم، خدا عصبانی، یه دوتا دستور میده انجام نمیشه، شهر آتیش میزنه، سیل را میندازه، زلزله را میندازه. چرا؟ برای که مثلا خانوما لباسشون اینجوری بوده، یا ما اونگونه گناه کردیم، حالا یه دهی باید مثلا با زلزله از پا در بیاره. آخه شما یه خدای عصبانی دارید اون بالا. بعد میبینیم که این خدای عصبانی بعدن اون کسانی که مدعیان از او به نوعی پیروی میکنن عصبانیه، و اینو در قواعد و قوانین میبینیم. بعد قانونشو با عصبانیت و با تحمیل داریم به مردم میدیم. بعد محیط آموزشی محیط عصبانیه، بچه ها هم دیگر میزنن، معلم ها بچه ها رو میزنن، بعد پدر و مادر تو خونه برخورده حالا یا فیزیکی دارن یا به هر حال هم دیگر رو آزار میدن. ما اگر بتونیم یک کسی رو اذیت کنیم اذیت میکنیم، اگر یه اقلیت قومی یا مذهبی یا هرچی پیدا بشه اون رو اذیت میکنیم، یه دیوونه رو اذیت میکنیم، یه سگ رو ببینیم که ازش میترسیم سنگ بهش میزنیم. خب شما در یه جامعه هستید که ماجرای عصبانیت به صورت کلی وجود داره. یا صبح تا غروب دور هم جمع میشی باید فحش بدیم مرگ بر امریکا، یعنی حالا باید با امریکا در حال جنگیم. خب شما نگاه کنید، یه ذهنیتی این چنین که همه دشمنند و در حال جنگند و او باید مواظب باشه و از چنین و چنان باشه، این شرایط شرایطی نیست که توش آدم از پدر و مادرش آرامش رو یاد بگیره، اعتماد و اطمینان یاد بگیره. این میره سراغ اون چیزی که در جامعه حاکمه. بعد شما وقتی 5 تا دوستتون رو میبینید که از شوهرش داره حرف میزنه، 4 تاشون دارن از بدرفتاری خانواده شوهر حرف میزنن. شما اون مهربونی و محبت و مواظبت و مراقبت رو برای بلند مدت نمیبینید. بنابراین شما یه جامعه دارید که به اصطلاح بزن بزنه و خشم پشت خشم و عصبانیت پشت عصبانیته، و اصولا برخی از اوقات این به عنوان نمیدونم نوع تربیت و بچه باید از کسی بترسه و باید زهر چشم گرفت و اینا رو باید چنین و چنان کرد و هر چند وقت باید یه بازی در آورد، یه در گرفت، یه در ملای عام اعدام کرد، شلاق زد تا بقیه بترسن. خب شما توی همچین جامعه میخواید از مهربانی و عطوفت و دوستی و عشق صحبت کنید؟ آخه اینجا جایی نداره. تازه روز عشق هم احتمالاً نباید این پدیده غربی که حالا ما مدعی هستیم مثلا اشمال ماست و مال عرفان ماست نباید اصلا جشن گرفته بشه برای که کارش درست نیست. خب شما با اینا چه میکنید؟ حالا شما فکراتونو بکنید، بگذارید ما پیام ها رو بشنویم، به من بگید هر جور شما دلتون میخواد در چارچوب فکر خودتون ذهن خودتون ای سوالی دارید من در خدمت هستم. شنگ رجبن
خواهش میکنم.
شنگ رجبن با ما باشید.
شما به این چیز میزا چی میگی؟
به کدوم چیزا؟
کلن به این چیز میزا.
آخه کدوم چیزا؟
بابا همین چیز میزا دیگه.
باز میگه چیز میزا. آخه کدوم چیزا؟
همین چیز میزای روی این چیزا.
رو کدوم چیزا؟
بابا شما هم که مثل این چیزا.
آه این چیزا، به این چیزا میگن چیز میز بازار. چیزمیزبازار.com وبسایت چیزمیزبازار.com برای شما. یه سری بهش بزن.
در تاریکی و بی صدا به سمت ما می آیند. پیش از برخورد آنها را باید دید. بسیاری از بیماری های چشم تدریجی و برخی بدون علامت ظاهر می شوند. با مراجعه به مطب های دکتر شادن صرافزاده، متخصص و جراح چشم افتمالوجیست در آی اینستیتیوت آف ساوثرن کالیفرنیا، از سلامت و یا احتمال وقوع بیماری در چشم خود به موقع آگاه شوید. دکتر شادن صرافزاده با جراحی و درمان آب مروارید یا کاتاراکت توسط پیشرفته ترین دستگاه ها به بهبود و شفافیت چند برابر دید شما کمک می کند. مطب در انسینو 818-650-2000. با انجام اولین چکاب چشم از تخفیف ویژه 50% برای خرید داروی لاتیس بهره مند شوید. 818-650-2000. از چشمانمان مثل نور چشممان مراقبت کنید. دکتر شادن صدازاده.
مژده به ساکنین مارینا دل ری و پلایا ویستا، شعبه جدید پنینی کافه افتتاح شد. این شعبه هم مانند همه شعبه های پنینی کافه بهترین سرویس را ارائه می دهد. سالم، ساده و با قیمت های مناسب. ارائه غذاهای ارگانیک با استفاده از سبزیجات، لبنیات، گوشت و مرغ تازه و نان داغ. در پنینی کافه از ترکیب غذاهای محلی و بین المللی لذت ببرید. از اروپا تا آسیا، ایتالیا تا آن سوی مدیترانه، ترکیبی از غذاهای نتی و مدرن، ماهی، مرغ، شیش کباب و کباب کوبیده با گوشت تازه. صبحانه 7 روز هفته. پنینی کافه با لیست متنوعی از غذاهای طبیعی و ارگانیک. گوشت و مرغ مصرفی در پنینی کافه بدون آنتی‌بیوتیک و بدون هورمون می باشد و در شرایط کاملا طبیعی در مزارع نگهداری و با سبزیجات تغذیه شده اند. نان آنتی‌بیوتیک، هورمون فری و نو انیمال بای پروداکتس. مثل همیشه سالم، قیمت مناسب با کیفیت عالی. mypaninicafe.com.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
با درود، من دکتر شاهین صداقت هستم. اگر اقامت دائم آمریکا از طریق سرمایه گذاری جزو راهکارهایی است که به آن فکر می کنید ولی سوالاتی راجع به این نوع پرونده ها دارید، از شما دعوت می کنم با دفتر حقوقی من تماس حاصل فرمایید. تمامی سعی دفتر ما حفظ سرمایه شما و دریافت اقامت در سریع ترین زمان ممکن است. ما با بیش از 50 سال سابقه مشترک و همکاران حاذق و پرتجربه کماکان یار و یاور شما در تمامی امور مهاجرت هستیم. تلفن تماس 323-462-44-44 323-462-44-44 وبسایت sadaqatlaw.com.
If you have a variable universal life insurance, VUL, that has not met your expectations, or if your financial advisor is no longer servicing your accounts, contact me for a free consultation. Franklin Mohri, Certified Financial Planner Professional, 310-446-3484, 310-446-3484. Securities and advisory services offered through Mutual of Omaha Investor Services, Inc., member FINRA SIPC, license number OC71568.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم. صداتون آهسته شد.
من یه سوال دیگه ای که از شما دارم. الان خوبه صدام؟
بهتر شد، ممنونم.
من یه سوال دیگه ای که از شما دارم اینه که حضرت این توضیح بدم که رابطه هایی که داشتم تمامش رابطه های طولانی مدت 18 ساله یا 12 ساله بوده توی دوستی هام، یا مثلا 15 ساله بوده توی دوستی هام، ولی معمولا جذب مردهایی میشم که بسیار تنوع طلبن و این بیشترین چیزیه که در اونها باعث آزار و اذیت من میشه، این تنوع طلبیشون.
اولا شما یه جوری گفتید مثل 80 سالتونه. چند سالتونه مگر شما؟
من 37 سالم.
شما پس رابطه 12 ساله و 18 ساله و 15 ساله جمع کنید که میشه 45.
نه خب از سن مثلا از سن 19 سالگی من
حالا نه نمیخوام دفاع کنی داری، آخه میخوام بگم آخه داستان خب نه عددهایی که گفتی، من گفتم شما، من با بانوی 80 ساله روبرو هم. آخه ببین عزیز، نه برخی از اوقات چند تا دلیل داره. دلیل اول این است که این آدم ها براتون جالبتر و جاذبتر. دلیل دوم این است که خاطرتون آسوده است، با اینا نمیمونی. دلیل سوم این است که اونا شما رو گیر نمیاندازن برای همه عمرتون، چون از این که گرفتار کسی بشید پرهیز داری. دلیل چهارم اینه که بهانه خوبی پیدا میکنید بعد از مدتی که حوصله‌تون از اون رو هم سر رفت، به بهانه اینکه بری سراغ بقیه بلش کنید.
ولی من در مقام توجیه نمیگم، فقط توضیح میخوام بدم که ولی من همیشه سعی کردم که رابطم رو حفظش کنم. اصلا یه چیزی که در من هست فقط در مورد انسان ها نیست، من در مورد وسایلم هم اینطوری هست. خیلی دیر یک چیز رو انتخاب
میکنم. نه ببینید عزیز، اون اتفاق درست عکسشه. بله حرفتون درسته، ولی چیزی رو که انتخاب میکنین چون بده، اون رابطه love hate relation که اول گفتم اینجا باز خودشو نشون میده. یعنی شما انتخاب میکنید خوب باشه، یه جوری خرابش میکنید خراب باشه، اذیتش میکنید، خودتون اذیت میکنید، بعد ولش میکنید. چون فرقی نمیکنه در ماجرا، چون وقتی شما من میگید ماجرای تنوع پرستی، اگر در حدی است که در یه جامعه حاکم، خب این متوسط مردم چنینن، اگر بیش از اونه یه مسئله است. برخی از اوقات هم میتونه ناشی از یه چیز دیگه باشه، چون شما به یه نوع مالکیت از یه طرف یا عدم اعتماد از جانب دیگه روبرو هستید، مخصوصا آدمایی رو انتخاب میکنید آگاه و ناآگاه که ثابت کنید عقیدتون درسته. بعد به همین جهت هست که روزی که شما میگید من از چنین آدم‌های تنوع پرستی بدم میاد، جالبش اینه که در بیش از 80-90 درصد موارد شما فقط کسانی انتخاب میکنین که اونگونه هستن. عرض کردم خیلی از اوقات خانومی که سخت حساسه نسبت به این که همسرش به کی نگاه میکنه که نمیکنه، میره زنه یکی میشه که متخصص زنانه، مردیست که متخصص زنانه، هم از یه طرف میخواد خط بکشه خودشو آسوده کنه دیگه، باز این بدتر که نمیشه. دوم این که میخواد نشون بده این اصلا این گونه هست، پس اصلا قرار نیست نگرانش باشی، یعنی خودشو میخواد آزاد کنه. درست مثل این که تا زمانی که یکی زنده است ما هنوز نگرانش، این وقتی مثلا فوت کرد بهمجاست که میشنویم این حرف رو که خیلی از اوقات درست نیست که خلاص شد شما هم، ولی حرف این است که تو خلاص شد، راحت شد دیگه، این همه درد و رنج کشیده بود بس بود. باز جمله‌مو تکرار می‌کنم، برخی از اوقات درسته ولی بیشتر اوقات درست نیست، و خود اون آدم با همین درد و رنج حاضر بود زنده بمونه. پس برای چی من شما تصمیم براش می‌گیریم؟ اینا نشان دهنده اون دوگانگی عزیز. ببینید شما از آغاز صحبتتون با من این دوگانگی، حتی شما وقتی اشاره کردید به مادر که اون حرفا رو می‌زد، شما باید بدونید کسی که ایبسا نصف مغز شما رو هم اکنون اشغال کرده و اونجا حکومت رو انداخته، مادر شماست. شما درباره موضوعهای مختلف شما نیستید که دارید حرف میزنید، اوست که در حرف میزنه، حس میکنه، احساس میکنه، عقیده داره، دستور میده. و به همین جهت هست که وقتی که صحبت از وابستگی ماست، عادت و اعتیاد ماست، این تنها نیست که در ظاهره، بلکه در مغزمون هم ما این گیر رو گرفتاری داریم. این حالت عادت و اعتیاد شما رو میذاره در، یعنی مادر میذاره در مغز شما، ها رو اونه که داره حرف میزنه. بنابراین فقط کافیست مادر شما اعتماد اطمینان به دیگران نداشته، شما هم ندارید، هم آدم های عوضی رو انتخاب میکنید مثلا برای که عقیدتون رو ثابت کنین، حتی خوشحال میشید که ثابت کنین چنینه. بعدم شما تصمیم میتونه گرفتید در یه دنیایی که به هیچ کس نمیشه اعتماد و اطمینان کرد، پس بهتره من روابطی عمیق و سنگین برقرار نکنم. ولی اگر رفتم سراغ یه کسی بیش از حد بهش میچسبم، برای اینکه متهم به این نشم که تو چون فکر بدی داشتی جدا شدی. انسان یه پدیده پیچیده ای عزیز، و به همین جهته که وقتی که شما آمدید دیدید الگو و پترن انتخابی شما گونی خودتون میگه چنینه، باید بدونید یه جایی شما گیر دارید. مگر اینکه یک، آنچه که شما ازش وحشت دارید تو جامعه کاملا شایع، دو، خب ممکن آدم با سه تا آدم هم دوست بشه که هر سه تا یه عیبی پیدا کنن یا هر سه تو تصادف بمیرن. احتمالش ممکنه یک در 2000 باشه، ولی همچنان احتمالی است که ممکن اتفاق بیفته. ای بسا هیچ چیزی این انتخاب ها و اتفاق ها ارتباطی به انتخاب شما نداشته.
آقای هلاکویی، شما فکر میکنید با توجه به این توضیح مختصری که من در مورد خودم دادم، آیا توی این سن برای من مناسب هست که بخوام وارد رابطه ای باشم، که وارد رابطه عاطفی بشم؟ هیچ کس نیست و من فکر میکنم که شاید این نقطه ضعف منه که من ارتباطی ندارم.
نه ببینید عزیز، نه صبر کنید. ببینید شما دارید من چی میگی. شما به من میگید آیا خوبه که من تا چند دقیقه دیگه گرسنه بشم؟ شما قرار نیست تا چند دقیقه دیگه گرسنه بشید. گرسنه شدید، گرسنه شدید. ای بسا چند ساعت دیگه. ببینید این حرف شما نشون میده که راجع به این موضوع برنامه ذهنی دارید. که به من میگید آیا درستی که من در این سن و سال درگیر رابطه عاطفی بشم؟
منظورم سنم نیست، جملم رو اشتباه بیان کردم. چون سن آدم هیچ وقت نمیتونه مطرح باشه در مورد بعضی از مسائل، ولی بیشتر باید سوالم اینطور بود آیا با این شرایط روحی که من دارم.
من نمیدونم چی داری، آیا چه ارتباطی داره به موضوع عزیز؟
درست.
شما کار بزنیم اونی که شما بگید فکر بایین با این شرایط روانی که من دارم رانندگی بکنم یا نه، یعنی میدونید؟
من جواب سوالم رو گرفتم، متوجه منظور شما شدم.
یعنی اصلا وارد این بحث نشید. ای شد شد، نشد نشد. بعدم ببینید عزیز، ما تو دنیایی هستیم که نه با سیاه‌سفید روبرو هستیم و نه با قطعیت و قاطعیت. ما با احتمال روبرو هستیم و جهان خاکستری. شد شد، نشدم نشدم، هزینه شو میپردازه.
بله درست است، متوجهم. ممنونم از توضیحتون. و سوال آخرم رو ازتون میپرسم. من یه مسئله دیگه‌ای که دارم اینه که هر چیزی که حالا این چیزی که میگم، هر چیزی میتونه انتخاب شغل باشه، میتونه انتخاب یک لباس باشه، یه وسیله کاربردی باشه، هر چیزی که من تحت شعاع قرار بده از نظر کاربردی و آزادی، من اون چیز رو نمیپذیرم. این خیلی منو محدود میکنه.
مثلا مقصود
من برای رفتن سر یه کار همیشه انقدر این موضوع برای من چیز بزرگیه که خیلی از فرصت‌ها رو همیشه از دست میدم، برای اینکه میگن که خب نه، این آزادی منو محدود میکنه. من هیچ فضایی برای خودم ندارم. اینی که میگم آزادی رو محدود میکنه، مثلا یه مثال میزنم که خب مثلا من از این ساعت تا این ساعت باید برم، خب پس من چه زندگی دارم؟ یه زندگی نباتیه. نه، من این رو نمیخوام. من یه چیزی رو میخوام که بتونم مثلا توی زندگی احساس کنم که یه زمانهایی بر خودم بودم و همیشه کار نکردم. حالا این یه مثال کوچیک بود.
نه فهمیدم، شما نسبتی با حافظ که نداری؟
نه، من اتفاقا جزو کسایی هستم که به حافظ بسیارم نقد میکنم.
حالا کاری نقد دارم، آخه حافظ هم حرف شما رو میزنه، میگه شهریست پرکرشمه و خوبان ز شش جهت چیزی نیست، ورنه خریدار عرششم. آخه شما ببینید در حالی که الان میخواید با من صحبت کنید، میخواید کتابم بخونید، تلویزیونم ببینید، ورزشم بکنید، خب خیلی طمع دارید خواهر عزیز. خب اینجا مسئله ماست، تو گرفتاری قبلی هم همینجا، اصلا عصبانیتتون هم از همینجا میاد. ببینید ما یه چیزی داریم در اصطلاح اقتصادی بشکن پاداش آلترناتیو، حالا این اسم رو چرا در زبان فارسی گذاشتن نمیدونم. این پاداش آلترناتیو میگه هر وقت یه کاری کردی از بقیه کارا محروم میشی و این هزینه هر کاری. بنابراین الان شما تنها این نبوده که وقتتون رو با من صرف کردید، شما خیلی کارهایی که دیگه ای که میتونستید بکنید تو نکردید و اونا هزینه هاییست که از دست میدید و شما یه آدمی هستید که اونا رو نمیخواید از دست بدید. ولی ما همچی دنیایی نداریم عزیز، ما یه دنیایی داریم که داد و ستده و بنابراین وقتی شما میرید یه بلوزی بخرید به شما برمیگردن میگن 2000 تومن بده، 10000 تومن بده، شما نمیتونید بگید من بلوز میخوام 10000 تومان مال منه نمیخوام بده. میگن 10000 تومان تو بده تا من این بلوز رو بهت بدم. و الا خبری نیست. این جهان ماست. بنابراین یه گرفتاری دیگه تو هم همینه. ای بسا برخی اوقات هم چون این آقا رو نمیخواد برای فکر کنید ممکنه چند تا آقای بهتر پیدا بشه. همینجاست که مردها از شما زرنگتر بودن، اومدن چهار تا عقدی گرفتن، چند تا سیغه خودشون خلاص کردن، مشکل شما رو دیگه نداره، ولی شما دارید. در حالی که شوخی جدیه ها، یعنی میخوام بگم شما حاضر به پرداخت هزینه نیستید عزیز. عصبانیتتونم از اونجا میاد، یعنی اون انتظار اکسپکتیشنه که گفتم موضوع اصلی و اساسیه. به همینجاست که گفتم سالهای سال لایسنس پلیت اتومبیل من چون در امریکا میشه دوره اون در حقیقت نمره اتومبیلتون یه چیزایی بنویسید بود ever since I lost hope I feel much better. و خیلی ها که اینو میدیدن به من گفتن تو کی هستی؟ این حرف یعنی چی؟ یعنی وقتی امیدم رو به دیگران از دست دادم حالم خیلی بهتره. یعنی اصلا منتظر نباید بود عزیز. به همجاست که دکتر برندین که بهترین متخصص به نظر من اعتماد به نفس و اوربنت نفس بوده و متاسفانه به یک سال نمیرسه، کمتر از یک سال فوت کرد، یه جمله‌اش این بود که این شعارش بود nobody's coming، هیچ کس نمیاد، منتظر هیچ کس نباشی. این خطر در انتظار، انتظارهای اجتماعی هم همینه که حالا ناپلئونی بیاد یا از یه جای یه کسی بیاد، هیچ وقت نیومده، هیچ وقت هم نخواهد اومد. اینا گرفتاری و بیچارگی ماست که در جهت فردی چه در جهت اجتماعی هیچ کس نمیاد عزیز. و بنابراین من و شما قرار خودمون از خودمون مواظبت و مراقبت کنیم و الا هیچ خبری هیچ جا نیست. مواظب خودتون باشید. برای خوشحال شدم
ببخشید در رابطه با این سوال آخری که پرسیدم، یک چیزی که من باش درگیری دارم در مورد همین آزادی در مورد تغذیه، یعنی خیلی وقتا به سمت گیاهخواری و خام گیاهخواری مخصوصا جذب میشم، برای اینکه فکر میکنم اونجوری من خیلی آزاد و راحتم، هیچ چیزی نمیتونه محصورم کنه، من آزادم، هر چیزی رو که بخوام به راحتی میتونم بخورم، نیاز نیست بپزمش.
نه فقط مقدارشه و الا هم گوشتم نباید بخوری. آخه ببینید همینجا شما برای خودتون یه چیزی درست میکنید که درست نیست دیگه. شما یه دفعه حرفتون است که تو مهمونی های ایرانی بسا خیلی چیزی برای من پیدا نمیشه.
نه نمیگم چیزی پیدا نمیشه، میگم که من گیاهخواری رو انتخاب میکنم برای اینکه تو مهمونی آزاد باشم، برای اینکه هر جای آزاد باشم.
آزاد نیستی شما.
اتفاقا میگم که اونجوری هر چیزی رو که بخوام در دسترسم هست.
آخه خوردن. عزیز کی گفته هست؟ برای چه آخه چیزای خوب نیست؟ آخه همه گیاهخواران اولا باید گیاهای خاصی بخورن، بعدم یه جوری خوشمزهش کنن. بلا علفخواری همچی خیلی جز برای گروهی که شاید